أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر والمهين خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد خدمت شما عزیزان مؤمن در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و پیشا پیش گرامی می‌دارم ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون رو روزهای آتی که وارد محرم خواهیم شد گرامی داشته سرور آزادگان گرامی داشته عزت و استقامت ولذا سر سال هجری قمری رو از محرم آفریدن و ما همونطوری که در عید نوروز سر سال بهار طبیعت رو گرامی می‌داریم سر سال بهار حریت و آزادگی رو در محرم و آغاز محرم گرامی می‌داریم البته گرامی داشتی است که عملاً به نوعی تجدید میثاق با خون سرور آزادگان هست و درد امروز بشر، درد همیشه بشر مسئله تقابل عزت با ذلت بوده و همونطوری که ایشون فرمود این فلان ابن فلان ابن فلان منو بین عزت و ذلت مخیر کرده بین شمشیر و ذلت مخیر کرده و من و ذلت هیهات درس هیهات من الذله یک درس ابدی است که در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی ملی و تمدنی همواره مطرح بوده، همواره مطرح هست، همواره مطرح خواهد بود. 40 سال پیش هم که در یک چنین روزی یعنی در 17 شهریور روز جمعه بود که مردم در میدان ژاله همین میدان شهدای امروز قصد یک تجمع مسالمت آمیز داشتند و یک راهپیمایی اعتراضی ساده در تقابل با ذلتی که از سوی حکومت طاغوت و از سوی قدرت‌های استکباری پشت سرش مثل ایالات متحده جاری بود و رژیم صهیونیستی هم مهمترین همپیمانش در منطقه همینطوری که امروز اردن یا رژیم سعودی یا قطر یا امارات یا کویت یا مصر، ترکیه اینا متحدین منطقه ایش هستن اون روز مهمترین قدرت منطقه ایش ایران بود به کمک او آمده بود و متاسفانه در اون فاجعه اون روز چند هزار نفر از هموطنان ما با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رسیدن تقریبا در تاریخ وقایع 60-70 سال گذشته تجمعات خیابانی و آشوب ها و اعتراض هایی که در خیابون ها ممکنه شکل بگیره بعد از هر اعتراض و راه پیمایی سابقه نداشت که چند هزار نفر رو مستقیما با شلیک گلوله به شهادت برسونن یا در کشورهای دیگه بکشن در میدان تیانانمن در چین ماجرا در حد 200-300 نفر بود یعنی در سال تقریبا 67-69 یک اتفاقی در میدان تیانانمن در چین افتاد در پکن و چند صد نفر کشته شدن با شلیک مستقیم گلوله و مشکلات عجیبی برای چین اون روز ایجاد کرد اما این که یک باره در خیابان چند هزار نفر رو مستقیما با شلیک گلوله اسلحه ژسه چون سلاح ژسه یک سلاح جنگیه برای محیط‌های به اصطلاح بیابونی و کوهستانی اینکه توی درگیری شهری با شلیک مستقیم گلوله از کشته‌ها پشته بسازن و همونطوری که در عکسایی که از ماجرای 17 شهریور هست انباشت شدن جنازه‌ها روی همدیگه وسط خیابون رو احتمالاً دیدید به خصوص دوستان نسل جوان و نوجوانی که ماجرای 40 سال پیش ما ماجرای انقلاب رو باش آشنا نیستن و امروز در فضای سایبر، در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام و تلگرام به خصوص، در شبکه‌های ماهواره‌ای، هواداران سلطنت و جریان غرب‌گرا، جریان باستان‌گرا و جریان پهلوی‌ها چهره‌ای از حکومت پهلوی ارائه می‌کنند، عجیب و متفاوت. یک بار میتونن به ما بگن که در دوره مثلا از جنگ جهانی دوم به این سو در کدام کشور یک آشوب عمومی خیابونی رو به وجود میارن و در اون همه مردم رو به رگبار میبندن؟ این نمونه جنایت هایی که از داعش سر میزنه توی مناطقی مثل سوریه، خب کسی از داعش به عنوان گروه تروریستی انتظار نداره، ولی یک حکومت مستقر و دولت مستقر وقتی به مردم خودش مستقیم شلیک میکنه، این دیگه خیلی نوبره. دیگه یک اتفاق تو خیابونای ایران میفته، تمام رسانه های اینا تو سراسر جهان شروع میکنن جعفسازی که حکومت جمهوری اسلامی رو برو مردم ایستاد، زد، کشت. اما اینکه آمریکا و اروپا به عنوان حامیان اصلی پهلوی در ماجرای میدان ژاله حجم عظیمی از مردم رو یک باره مورد هجوم قرار دادن. دو تا جنرال بود، یکیش جنرال اویسی بود، یکی هم جنرال خسروداد. هوا نیروز رو اینا گذاشته بودن چون توی اون روز توی درگیری از بالا با هلیکوپتر صحنه رو کنترل می‌کردن و از پایین هم نیروی زمینی بود، هم مجموعه مشخصاً ژاندارمری. یک اتفاق عجیبی افتاده بود. حتی شما تصاویر نظامیان اون روز رو که میبینید توی خیابون‌های که امروز اسم شده 17 شهریور و سمت خیابون مجاهدین و خود میدون شهدا که اون روز اسمش میدون ژاله بود، کلاهایی که حتی اینا سرشون هست کلاهایی است که تور استتار روی اون کلاه خودشون هست، انگار مثلا تو میدون جنگند. خب اباحت سرنزه جس روی کمر یک سرباز یا ساختاری که کلاه اینها، اسلحه اینها داشت واقعا بی نظیر بود. ما امروز متاسفانه بعد از 40 سال یک فیلم سینمایی نداریم که سینماگر ما از ماجرای 17 شهریور ترسیم کرده باشه که بعد از 40 سال لااقل یه همچین شبی که میشه مردم ما بدونن واقع چه اتفاقی افتاد اون روز. 3 تا اتفاق همزمان در یک بازی زمانی کوتاه در شهریور و مهر مشکلاتی ایجاد کرد برای حکومت پهلوی که انقلاب رو تسریع کرد. اولیش و مهمترینش 17 شهریور بود، یکیش در آبادان بود که سینمای رکس آبادان رو آتیش زدن و همه مردم داخل سینما سوختند. یکیش هم در کرمان بود که آتش زدن مسجد جامع کرمان بود. شعارها اون موقع توی خیابونا این بود که ژاله تهران را، رکس آبادان را و جامع کرمان را شاه به آتش کشید. ماجرای مسجد جامع کرمان، ماجرای سینمای رکس آبادان و ماجرای میدان ژاله تهران با کمال تأسف نه توسط مستندسازهای ما و نه توسط سینماگرها و تلویزیون ما تصویر نشده. فقط ما 17 شهریور که میشه و همین آقایون جوان به خانمای جوان بگید 17 شهریور، میگن یه خیابونیه مثلا از میدان امام حسین تهران شروع میشه همجوری میاد تا پایی. حالا بگید 17 شهریور چی بود چی شد، خب کسی خبر نداره. اگه بگیم ماجرای مثلا جامع کرمان چی شد یا بگید سینمای رکس آبادان، مهم نبود مسجد یا سینماست، هر دوشو به آتش می‌کشید. هر اعتراضی که بود اون اعتراض رو به آتش می‌کشید. یا مهم نبود که این در دورترین نقطه در کرمان یا آبادان باشه یا در تهران در میدان ژاله، برخورد کاملا نظامی، یعنی نیروی زمینی رو وارد می‌کردن و ژاندارمری رو. ژاندارمری یک واحد انتظامی بود که بیرون شهر عمل می‌کرد. داخل شهر یه واحدی بود به اسم شهربانی، بیرون شهر یه واحدی بود به اسم ژاندارمری. ژاندارمری واحد نظامیه که شبیهش به اصطلاح از یعنی از فرانسه گرفته شده بود مدلش. واحد ژاندارمری که یک واحد توی بیابون بود، اینو آورده بودن توی شهر به اضافه واحد نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی، تانک چیفتن توی خیابون، تانک M60 توی خیابون. حالا تو اون عکسای اون موقع خیابون انقلاب می‌بینید مردمی که مسلح نیستن. شما امروز آشوب‌های تو خیابون‌های تهران رو که ببینید، نیروی انتظامی یک واحدی داره به اسم یکان‌های ویژه که اینها در واقع نیروهای ضد آشوب و بعد ضد اغتشاش که دو دسته سازوکار دارن، سازوکارهای ضد اغتشاش و ضد آشوب. اما حالا من هم دیدید مسلح نیستن، ماشیناشون گارد کشی شده است، خودشون هم لباسشون مجهزه که هر مقداری بهشون سنگ زده شد بتونن تحمل کنن، عصبی نشن، درگیر بشن. تو کشور دنیا غالبا خب حالا از ماشین آپاش استفاده میکنن، از باتوم استفاده میکنن. به ندرت کسی اسلحه دست میگیره تو آشوب‌های خیابونی بیاد رو برو مردم خودش بیسته. مسابقه فوتبالی است، جوونا هیجانی شدن، تیمشون شکست خورده، ریختن بیرون، اتوبوس‌ها رو آتش میزنن، در دیوار رو صدمه میزنن. اینا دشمن که نیستن که حالا این آشوبی که ایجاد کردن شما ببین با اسلحه رو بروشون بیسته. اینا میگن آشوب. حالا اگر سیاسی بود شد اختشاش، همین وضعیت شما میبینید. شما در ماجرای فتنه سال 88 دیدید 8 ماه 7-8 ماه کشور در آشوب سیاسی بود، عملا اختشاش بود دیگه، آشوب نبود. تعریف این واژه ها هم که میدونید چجوریه، به همه اینا میگن بلوا. بلوا سه نوع داره، آشوب و اختشاش و شورش. آشوب به بلوایی گفته میشه توی عملیات ضد، تو عملیات کنترل اجتماعی. آشوب به بلوایی گفته میشه که سازمان یافته نیست، مسلحانه هم نیست. حالا یکی توکی ممکنه کسی اسلحه دستش باشه، ولی سازمان یافته نیست، مسلحانه هم نیست. مثل آشوب‌های بعد از ماجرای فوتبال. یه چند صد نفر می‌ریزن بیرون شلوغ می‌کنن. این اولا سازمان یافته نیست، ثانیاً خب مسلحانه نیست. به این میگن آشوب. اختشاش زمانیه که سازمان یافته است اما مسلحانه نیست. تجمعی مثلا کارگری، معلومه که لیدرش چیه، یه گروه رهبر اون جنبش کارگری هن، برنامه ریزی کردن که بیان شلوغ کنن، حالا راهنمایی میکنن، ممکنه بعدم شلوغ باشه، معلومه کیا سردسته کارن. به اینا میگن اقتشاش. سازمان یافته است اما مسلحانه نیست. اگر سازمان یافته بود و مسلحانه بود بهش میگن شورش. اینجا شورش یعنی اقدامی که مسلحانه است، شبیه کاری که حزب دموکرات کردستان ایران انجام داده و با کمک پژاک و گروه های دیگه در چند هفته اخیر چند بار حمله کردن به مواضع نیروهای مرزی، حمله کردن به نیروهای نظامی، حمله کردن به بعضی از امکانات در استانهای غربی کشور. امروز جمهوری اسلامی مجبور شده با موشک بالستیک جوابشون رو بده، یعنی امروز 5-6 تا موشک بالستیک شلیک شد از سمت ارومیه و مقر اینها که در عمق خاک عراق در کردستان عراق بود رو مورد هجوم قرار دادن. و حتما از خبرها شنیدید که تقریبا ساعت 10:30 تا 11 این عملیات علیه اینا انجام شد. تقریبا 2 هفته پیش بود که حمله کردن نزدیک 11 تا از بسیجی ها و پاسدارهای اهل سنت و شیعه ای که تأمین گشت مرزی بودن رو به شهادت رسوندن. خب امروز نظام واکنش بسیار سنگینی نشون داد و 5-6 تا موشک بالستیک به مقر اونا شلیک کرد. ظاهرا تعدادی از مسئولان این گروه های تروریستی کشته شدن. جایی که عملیات سازمان به اصطلاح بلوا سازمان یافته باشه و مسلحانه باشه بهش میگن شورش. کاری که توی جنوب شرق کشور میشه، این تروریست ها میان حمله میکنن به مواضع نیروی انتظامی یا میان داخل شهرهای پیرامون زاهدان و زابل و سراوان و جای دیگه کار این چنینی میکنن، اینا غالبا اسم شورش. کاری که داعش سال گذشته انجام داد، آمد اینجا و در مجلس شورای اسلامی مسلحانه با ساخت یافتگی و سازمان یافتگی اقدام انجام داد، اینا اسم شورش. ولی اینا نوع نیرویی که باشون مبارزه میکنه بهش میگن مثلا واحد ضد شورش. اون واحد ضد شورش کاملا عملیاتش مسلحانه است، مثل واحد رهایی گروگان، اون واحدی که نیروی انتظامی داره اسمش نوپوه، یا واحد ویژه سپاه یا واحد ویژه ارتش. چون موقعی که میبینید طرف مسلحانه آمده مجلس رو اشغال کرده، 12-13 نفر رو شهید کرده، برنامه‌ش همین بوده که نماینده‌ها رو گروگان بگیره تا به اصطلاح ناامنی رو در عمق نهادهای حکومتی القا کنه و بعدن گروگان بگیره، یه چند روزی هم سر و صدا کنه که با همین عناصر امروز رسانه‌ای و موبایل‌ها دیدید همونطوری که از داخل مجلس فیلم برداری کرده بودن تو درگیری‌هاشون، اگر مجلس رو گروگان می‌گرفتن خب یه چند روزی تمام خبرگزاری‌های دنیا مسئله‌شون این می‌شد که جمهوری اسلامی ببینید نماینده‌اش تو مجلسش گروگان گرفته شد و چه جوی می‌شد. اینا اسمش شورش. نیروی هم که روبروش قرار گرفت خب دیدید دیگه سری واحدهای ویژه اومدن و این قاعده رو چند ساعته جمع کردن. اما اگر اختشاش بود، غیر مسلحانه بود ولی سازمان یافته، اونجا که نباید با نیروی مسلحی که جسد دستش شما روبرو مردم قرار بگیرید. کما که شما از روز آغاز فتنه بعد از انتخابات سال 88 در خرداد ماه 88 تا 9 دی که مردم آمدن قائله رو جمع کردن، هیچگاه تو خیابونای تهران ندیدید نیروی انتظامی با اسلحه بیاد روبرو مردم بایسته. حالا اگر کار به جای برسه نیروی انتظامی نتونه، تازه سازمان بسیج میاد توی صحنه، اونم که میاد غیر مسلحانه میاد. مثلا توی جمهوری اسلامی تا حالا توی این 40 سال گذشته کسی تانک توی خیابون ندیده. شما آشوبی داشته باشیم تبدیل بشه به اختشاش، اختشاش بشه شورش، ما حتی با شورش رو با تانک بیایم جواب بدیم. اینا نقاط قوت یک حکومتی است که 40 ساله این اتفاقا داخلش میفته و همه هم بیرون تحریک میکنن. آمریکا تحریک میکنه، سعودی، نمیدونم اروپا، رژیم صهیونیستی، این طرف پاکستان، از همه طرف ناامنی میاد، ولی شما هیچگاه در 40 سال گذشته این صحنه رو ندیدید. ولی پایگاه ثبات ایالات متحده در منطقه، یعنی ایران که ژاندارم منطقه بود برای آمریکا، مردم آمدن برای مسلحانه تو خیابون روز جمعه، تانک آورده توی خیابون، نیروی مسلح آورده. شما عکسای در شهریار رو ببینید، کلاه وقتی طرف گذاشته رو سرش، کلاه نظامی، بعد روی اون تور استتار گذاشته، یعنی انگار الان این توری که شبکه است روی کلاه کلاهشون میذارن نظامی ها، برای اینکه اگه الان توی بیابون خواست استتار کنه خب 4 تا شاخه و برگ و درخت و چید این به اصطلاح لایه ها باشه بتونه داخل اونا فرو کنه و خودشو استتار کنه. و یک ساختار سرتاپا نظامی مسلحانه با تانک و جسه و با هلیکوپتر از بالا و جنرال اویسی پایین و جنرال خسروداد اون بالا و یه چند هزار نفر رو همینجوری بستن به گلوله از کشته ها پشته ساختن. بعد انقلاب همینجوری، مردم همینجوری تو بهترین وضعیت رفاهی بودن انقلاب کردن. یعنی الگویی که الان این باستانگراها و نمیدونم ایران قدیم پرست ها و پهلوی پرست ها و یه سری از اینا که واقعا حیرت انگیزه، از اون مقصر ما این که تعارف کردیم توی بیان این موارد، مقصر ما این که در تریبون ها این چارچوبا رو مشخص نکردیم. ملتی که شبیه امروز سعودی که هست و نیستش دست آمریکاست، از خودش اراده ای نداره، عراقی که از خودش اراده ای نداره، افغانستانی که از خودش اراده ای نداره، کشورهای مختلفی که میبینید از ژاپن تا آلمان که اراده ای از خودشون ندارن، همه هست و نیستشون رو آمریکا چارچوبش رو رقم میزنه. یه ملتی که اختیار هیچی خودش رو نداشت، استقلال به معنی اخص کلمه نداشت، همه جور مشکل و مصیبتی هم بود، از این دست موارد و مسائل اقتصادی و اجتماعی هم که میبینید خب به مراتب بدتر از امروز بود. حالا یه الغایی تو جامعه صورت میدن که آقا ما رفراندوم برگزار کنیم که بریم مذاکره کنیم. حالا هم آقای ترامپ اعلام کرده که من آماده ام که رو در رو ملاقات کنیم و مذاکره کنیم. خب یه 4-5 سال رفتیم مذاکره کردیم، اشتباه کردیم، هیچ چیزی دست مردم رو نگرفت، دوباره مذاکره. و یک الغایی تو نسل جوان و نوجوان ما صورت میگیره که آقا همه بدبختی و مشکلات مال فقدان رابطه است با آمریکا، بعد این سوال کسی پاسخ نمیده. ما که 40 سال پیش با آمریکا رابطه داشتیم، منفعتش برای کشورمون چی بود؟ آقا ما فلان پدیده تکنولوژیک رو داشتیم. شما تکنولوژیتون بالاتر از آلمان که نبوده و نیست، بالاتر از تکنولوژی ژاپن که نبوده و نیست. خب شما میدونید الان 70 سال 60 70 ساله که ژاپن و آلمان تحت سیطره آمریکا هستن. یه دروغ یه روزی به ملت ایران گفته شد دو سه سال پیش که آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم منع شدند از داشتن ارتش و نیروهای مسلح، و نتیجه جدی این نداشتن ارتششون این شد که به صورت پیشرفته در صنعت رشد کردند. خب یک حرف احمقانه ای زده شد. ما هم حرمت بعضی را توی حکومت نگه می‌داریم، جوابای آنچنانی بهشون نمیدیم. خب شما می‌دونید آلمان بنز تولید میکنه، ولی بنز و تکنولوژیش مربوط به دوره بعد جنگ جهانی دوم نیست. آلمان از 30 سال قبل بنز تولید میکرد. تکنولوژی که آلمان از 30 سال قبل از جنگ جهانی دوم داشت موجب شد که بتونه دنیا رو به آتیش بکشه. ژاپن تکنولوژی هوایی و دریایی و زمینیش موجب شده بود بشه امپراتوری ژاپن را بیفته چین و نصف روسیه و ویتنام و نمیدونم فیلیپین و همه کشورها و منطقه رو بگیره. نه اینکه چون با بمب اتم زدن تو سرش خفش کردن و بعدش دیگه بودجه نظامی تخصیص نداد رفت اون بالا این کارا. این دروغایی که متاسفانه از داخل کشور تو مسئولین گفته میشه، تو دانشگاهی‌ها گفته میشه، تو رسانه‌های ضد انقلاب گفته میشه. ببینید جزء 6 7 کشوری که بالاترین بودجه نظامی رو دارن ژاپن و کشور آلمان. آلمان بیش از 40 میلیارد دلار بودجه نظامی داره و ژاپن هم بیش از 40 میلیارد دلار، 42 تا 43 میلیارد دلار بودجه نظامی دارن. بودجه نظامی ما در ناامن‌ترین نقطه کره زمین یعنی منطقه موسوم به خاورمیانه 12 میلیارد دلاره. ما حدود 300 میلیارد دلار بودجه کشورمونه، 12 میلیارد دلار بودجه نظامیمونه. اونطوری که رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح آخر پاییز گفتن تقریبا 20% رو دولت میده. ایشون گفتش که 20% دولت. حالا شما تا اون سه ماه زمستون هم روش حساب کن، 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ میشه حدود 3 میلیارد دلار. اگر تو اون زمستون هم 2 میلیارد بهش اضافه کرده باشن مثلا 5 میلیارد دلار. کل ارتش، کل سپاه، کل وزارت دفاع با 5 میلیارد دلار. 5 میلیارد دلار نسبت به 300 میلیارد دلار بودجه کشور میشه چقدر؟ با این 5 میلیارد دلار این امنیت عظیم رو اینا ایجاد میکنن، نون و دون و زندگی و هست و نیستشون هم تامین میکنن. خب مثل معلم ها که نمیتونن ارتشی و سپاهی یا اونی رو وزارت دفاعی برن جلو مجلس اعتراض کنن به خاطر مشکل معیشتشون و موارد دیگه. هرچی سد و جاده و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و اینجور موارد هم هست که 100% حساب کنید بیش از 50-60% اینا میسازن، چون در همه کشورها چه از آمریکا گرفته تا انگلیس، چه روسیه گرفته تا چین، در تمام دنیا همونطوری که ارتش ها زمان سیل و زلزله باید امکانات ملی رو بیارن کمک مردم کنن، در ساخت زیرساخت ها که بودجه عمومی نمیتونه سیستم عمومی براش اختصاص بده نیروهای مسلح رو میارن. خب بالاخره منطق هم اینو میگه دیگه. شما میگه آقا سپاه تو 3000 تا لودر داری، 3000 تا تریلر داری، 3000 تا کمپرسی داری، اینا رو بذار تو پادگان بمونه برای اینکه 20 سال دیگه 30 سال دیگه که میخواد جنگ بشه. خب همین الان اینا رو بردار بیا برو جاده بزن تو بیابون دیگه. اون راننده ها و مهندس ها و متخصصین هم که رو اینا هستن، اینا هم که دارن از بیت المال الان حقوق میگیرن. خب با این نیرو، با اون تجهیزات و لودر و بلدوزر و تریلر و امکانات و مهندس اینا، بیا برو بالاخره جاده بزن، سد بزن، اتوبان بزن. سال 1975 که این موضوع تصویب شد به خاطر قانون داماتو بود، در قانون داماتو که بعدن اسمش شد قانون ایسا، آمریکایی‌ها گفتن هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در زیر ساخت صنعت نفت و گاز و جاهای دیگه ایران سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار. چرا همچین تصمیمی گرفته شد که هیچ کی جرئت نکنه بیاد اینجا کار بزرگی، یعنی اگه توتال فرانسه میومد یه کاری میکرد، خب این 20 میلیون دلار که چی می‌خواست مثلا 4 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار بیاد سرمایه‌گذاری کنه. خب اونجوری که شما با 20 میلیون دلار که نمی‌تونید در تأسیسات نفت و گاز ایران چیزی رو استخراج کنید. گازپروم روسیه، پتروناس مالزی یا ژاپنیا همه رفتن، همه مجبور شدن برن چون نمیشد سرمایه‌گذاری کرد، جریمه‌شون می‌کرد. آمریکا می‌کشیدشون تو بازار بین‌المللی. چرا؟ چون زیرساخت‌ها ساخته نشه. الان توی افغانستان زیرساختی ایجاد نمیشه. یعنی جاده‌های اصلی، راهن‌های اصلی، سدها، نیروگاه‌ها. در سوریه یا در یمن زیرساختی ایجاد نمیشه. اینا دوست دارن تصویری که از یک کشور اسلامی ارائه میشه به دنیای جایی باشه هر روز درگیر آتش و خون، فرصت برنامه ریزی برای طرحهای دراز مدت نداشته باشه. خب جمهوری اسلامی ذلیل و توسری خور میشد چی؟ اونی که جاده نداشته باشه، اتوبان نزنه، سد نزنه. این خطر رو نظام متوجه شد که دشمنی همچین برنامه‌ای داره. آبان 1375، الان شهریور 1397، 22 سال پیش. خب رسید به 10 سال بعد دوباره تمدیدش کرد رئیس جمهور بعدی آمریکا. رسید به 10 سال بعد تو 20مین سالگردش اوباما، همونطوری که سال 95 دیدید اوباما یه 2 هفته مونده بود که دوره حکومتش تموم بشه، دوباره این قانون رو برای 10 سال دیگه تصویب کرد علیه ایران، همین قانون ایسا رو. 22 سال نظام میتونست منتظر بمونه ببینه این رفع موانعش چجوری صورت میگیره، بیان زیرساختای ما رو بسازن. اما نظام اومد گفت ارتش بیاد بره اینجا رو بسازه، سپاه بره اونجا رو بسازه. از 500% آنچه که زیرساختای 22 سال گذشته بهش میگن اینفراستراکچرها، زیرساختای اصلی که تو بخش خصوصی اینا شما نمیتونی، شما یه بخش خصوصی الان صدا کن که 4 تا تریلی داشته باشه، 4 تا لودر، 4 تا بولدزر، اول میگه آقا اینجا رو قرار شد من بسازم، پول بعد به من بدی. این وسیله ها خط قطعات یدکی میخوان، این پرسنلش حقوق میخوان. اما مفت مجانی میدی به ارتش، میگه آقا اینجا رو بزن، میدی به سپاه میگه اینجا رو بزن، بعدم هی وی او ای میگه سپاه دخالت کرده، ارتش دخالت کرده، بی بی سی فارسی میگه، جریان اصلاحات در داخل میگه. چرا؟ چرا یه زنی بلند میشه چند روز پیش تو مجلس جیغ و داد میکنه که نمیدونم نظامی رو برگردن پادگان؟ خب این حرف اسرائیل دیگه، حرف آمریکاست. چرا این حرف تو مجلس به اصطلاح شورای اسلامی میزنن؟ یعنی اگر بیای بگی که آقا فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم رسما میسته میگه پارسال، این صحبت امسال پارسال موقع انتخابات، تا الان که عدد رسیده به بالای 50 تا، 34,000 میلیارد تومان طلب داریم از دولت. 34,000 میلیارد تومان یعنی چی؟ شما الان اینجا رو گچاشو بریز دوباره گچش کن چقدر هزینه داره؟ شما سراسر کشور که برید، هر کجا برید تابلوی رفته بالا که آقا اینو قرارگاه داره میسازه اینجا اینجا. همین تو تهران، تو همین تهران شما راه بیفتید با یک موتورسیکلت، با یک تاکسی، با یک ببینید تمام تونل ها، تمام پل ها همه رو زیرش نگاه کنید، زیر مثلا زده فلان، مثلا قرار فلان مؤسسه تابع مثلا قرارگاه خاتم زده. خب چهره تهرانی که میبینید هر چی پل و اتوبان و هر چی تونل و هر چی نمیدونم اینا رو کی زده؟ قرارگاه زده. خب چرا شما از یک سال گذشته که دیگه قرارگاه پای کار تهران نیست، یه همچین کار دیگه شما تو تهران نمیبینید؟ جاده های اصلی تو کشور، اتوبان ها، راه آهن ها، پالایشگاه ها، پارس جنوبی 25-6 سال پیش شما توی اسدویه یک زمین خالی میدیدید، الان فازای 1 و 2 و 3 و همجرد 15 و 16 و فلان، اینا رو کی ساخته؟ نظامی ها. ارتش هواپیما چرا رو پای باند فرودگاه مهرآباد؟ ارتش تعداد زیادی هواپیمای مسافربری داشت برای ترابری نیروهای عمومی زمان جنگ. اینا رو بهش گفتن بیا خط هوایی را بنداز. یه خط هوایی را انداخت به اسم ساها. خدا میدونه چند میلیون مسافر جابجا کرد. خب شما همین الان برو به تعداد اون هواپیمای شرکت خارجی رو بگو آقا این تعداد بوئینگ و ایرباس و اینا بیار. خب این تعدادم کادر پروازی و قطعات یدکی و خب اون شرکت که بیاد اول از شما پول میگیره. حالا شما وقتی که هواپیمای ارتش پرواز میکنه که پول بیشتر که بهش نمیدی، میگی این خلبانه که حقوقشو داره از بیت المال میگیره، این هواپیما هم که مال بیت الماله، قطعات یدکی هم که تو انبار داره که مال بیت الماله، فقط مسافر رو جابجا کن، پولی که برای مسافر میگیری اون پولی باید بریزه توی خزانه کشور. نیروی انتظامی شما رو سر چهار جریمه میکنه، پولش که نمیره تو جیب نیروی انتظامی، میریزه به خزانه کشور. حالا ببینید چقدر یک نماینده باید بیشعور باشه، چقدر یه مدیر توی ساختار یه دولت باید نفهم باشه، باید احمق باشه که همون حرفی رو که وی او ای چون تصویب کرده آمریکا که آقا ایران هیچ کشور نیا تو زیر ساختش سرمایه گذاری کنه تا ایران بخوره زمین، ایران جاده نداشته باشه، نیروگاه نداشته باشه، پالایشگاه نداشته باشه، فرودگاه نداشته باشه، بندرگاه نداشته باشه. حالا نظام اومده یه تدبیری زده، گفته ارتش و سپاه توانشون رو بیارن شروع کنن کشور رو ساختن. خب معلومه وی او ای هر روز، یعنی تلویزیون صدای آمریکا هر روز باید به این موضوع حمله کنه. معلومه که بی بی سی فارسی باید به این موضوع حمله کنه. معلومه که رژیم صهیونیستی باید به این موضوع حمله کنه. اما اینکه یه کسی بلند شه تو جمهوری اسلامی بشه نماینده مجلس، یه کسی بشه مثلا معاون وزیر، وزیر، مدیر، رئیس جمهور، یاد بگه دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ، آدم واقعا تعجب میکنه. یعنی ما باید بریم بدیهی ترین مسائل برای مردم توضیح بدیم، بگیم مردم 1375 قانون ایستا تصویب شد، قانون داماتو، گفت هیچ کس تو زیرساخت ایران نره سرمایه گذاری کنه. ما هم که بودجه نداشتیم، که وقتی بودجه نداریم زیرساختا رو بسازیم با کدوم پول میخواستی بسازی؟ هواپیماتو بیار تو صحنه ارتش جا به جا کن، کشتیاتو بیار به جای ساختار بازرگانی بار جا به جا کن، سپاه لودر و بلدوزر و تریلر تو مهندسات رو بعد بزن جاده. و بعدم چپ داریم راست میگیم، بگیم آقا اینا دولت با تفنگن با دولت بی تفنگ. مردم این سخن رئیس ستاد کلی رو مسلح دیگه توی آخر آذر، که از 12 میلیارد دلار بودجه مصوب نیروهای مسلح 20% تو دولت داده. حالا یه جوری الغا کردن که همه امکانات این مملکت رفته تو سوریه خرج شده، رفته توی لبنان خرج شده، توی عراق خرج شده. آقا شما کلن اومدی به نیروهای مسلح 20% بودجهش، یعنی 20% 12 میلیارد دلار دادی. اصلا کلش هم که داده باشه میشه 12 میلیارد دلار. این 12 میلیارد دلار کل پرسنل ارتش باید باهاش زندگی کنن، کل پرسنل سپاه باید باهاش زندگی کنن، کل پرسنل وزارت دفاع باید باهاش زندگی کنن. بعد وزارت دفاع تو کارخوناش باید با این پول موشک بسازه، نمیدونم ناو بسازه، هواپیما و هلیکوپتر بسازه، تانک بسازه، مهمات بسازه. اگه لازمه بگید تعارف نکنید، بگید پوشک هم بدیم همون وزارت دفاع بسازه دیگه. میمونه این که اینا باید با همین بودجه و امکاناتشون تجهیزاتشون رو بیارن تو صحنه سازندگی هم کنن. بعد باید با این امکانات فیلم سینمایی و سریال هم درست کنن دیگه. یعنی اون بودجه و امکاناتی که دست مثلا بنیاد فارابی است، دست بخش خصوصی است، بخش دولتی است توی وزارت ارشاد، تهش چه فیلمی در میاد؟ مثلا هزار پا. بعد همین نظامی ها باید برن مثلا فیلم به وقت شام رو هم بسازن، بعد فیلم تنگه ابوباره رو هم بسازن، ایدم که میشه شما میخواد سریال ببینی سریال پایتخت رو هم باز باید همین نظامی ها بسازن. تو اینترنت هم که میری 4 تا 5 تا خبرگزاری به درد بخور که به شما بگه چه خبره، باز اونم که اینا باید ایجاد کنن. هرچی کار سنگین اینجوری از این راهیان نور گرفته که 4 تا اردوی زیارتی این چنینیه، تا موارد دیگر هم که اینا باید کف صحنه باشن جمع جور کنن. زلزله هم که میشه اول ارتش و سپاه باید بودو بودو برن کرمانشاه و جای دیگه شروع کنن کار کردن، آخرش فوش هم باید بخورن. یه حدی داره آخه، وقاحت هم یه حدی داره. همراهی و همنوایی با رژیم صهیونیستی و با آمریکا و رژیم سعودی و با دشمنان این ملت هم حدی داره. با این هشدار رو مجبوریم به بعضی از جناح‌های سیاسی به خصوص اصلاح طلبا و به دولت و مجلس بدیم. خانومی که هیچی نمیدونه بلند میشه تو مجلس با وقاحت تمام رهبر جامعه رو خطاب قرار میده که آقا بلند شو رفراندوم برگزار کن، نظامی ها برن تو پادگان. اون نظامی اگه رفته بودن تو پادگان، اگه نیومده بودن 12 نفر که سال گذشته در مجلس شهید شدن، اون تروریستای داعش که اومدن اونجا دستشون به شما هم میرسید، میدونستید چه بلای سرتون میآوردن. اگر همین جریانی که شما گیر دادید که چرا بالا میشن سوری میرن تو سوریه، 2200 نفر از جوانای مملکت به اسم مدافع حرم تا حالا تو سوریه شهید نشده بودن، که همین امروز تو شمال ما 2 تا تشییع جنازه داشتیم، همین امروز 2200 جوان مملکت نرن مثل حجاجی سرشون بریده بشه، امثال جناب عالی خانم الان دست داعشیا داشتی تو بازارهای موصل جای دیگه به عنوان برده جنسی فروخته میشدید. حرف روشن فکری و شبه روشن فکری توی مملکت زدن و کسایی که بنیانش رو گذاشتن میدونن چه چیزیست. اما جوان، این حکومت پهلوی که برای شما ترسیم کردن که زمان اونها ما همه امکاناتی داشتیم، ما برده بودیم. اون روز توی این مملکت حق توحش میگرفتن آمریکایی‌ها، چند صد هزار نفر مستشار اینجا داشتن حق توحش، یعنی ما بین وحشی‌ها رفتیم، از مثلا آمریکا و اروپا اومدیم بین وحشی‌ها داریم زندگی می‌کنیم، تو فیش حقوقیشون حق توحش می‌گرفتن از این ملت. هر کسافت کاری درشون میخواست میکردن، اجازه استقلال هم نداشتی. یعنی چه اجازه استقلال نداشتی؟ یعنی همطوری که آلمانی الان نداره. آلمان 42 میلیارد دلار بودجه نظامی داره، حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. میدونی جوون؟ این اینترنت جستجو کن ببین کدوم موشک رو اجازه داره داشته باشه آلمان. بوندسلیگا، جام فوتبال حذفیش، بله اونو قبول دارم. بنز، بی ام و، پورشه، بله این کسی مال قبل از این بوده که جنگ جهانی دوم میشه. این امکانات مال اون موقع است، از اون موقع این تکنولوژی رو داشته. نه بابت اینکه دروغ گفتن به این ملت بعضیا که اینا رو گذاشتن کنار به اینجا رسیدن. اما چرا 40 میلیارد دلار بودجه داره ولی خودش اجازه نداره هواپیمای جنگی بسازه؟ میدونید آلمان از زمان بعد از هیتلر حق نداره هواپیمای جنگی بسازه. این اینترنت جلو شما یه جستجو کن، یه هواپیمای ساخت آلمان به من نشون بده، هواپیمای جنگی ها در ساخت یک هواپیما مشارکت میکنه با کمک انگلیس، هواپیمای تورنادو. از خودش حق نداره داشته باشه. یه تانک میسازه لئوپارد 2، یه سری ناو جنگی میسازه و زیردریایی عادی دلفین، حق نداره سلاح پیشرفته داشته باشه. پس بودجه نظامی رو برای چی میخواد؟ اینکه یه ارتش کوچیکی داره. پس آلمان به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا بودجه نظامی 42 میلیارد دلاری رو امسال برای چی میخواد؟ 90% این بودجه رو باید بده به آمریکا تا آمریکا ازش دفاع کنه. آمریکا 30-40 هزار نیرو در 65 سال گذشته توی 60-70 سال گذشته توی کشور آلمان داره. 30-40 هزار نیرو اونجا سلاح اتمی داره که از شوروی میترسوندشون، الان آلمانا رو از روسیه میترسونه. سلاح اتمی اونجا داره، هواپیمای جنگی داره، 30-40 هزار نیرو داره. عاشق چشم و ابرو آلمانیا که نیست. پولش از کی میگیره؟ از آلمان میگیره. شما 90% 85-90% 42 میلیارد دلار حساب کن ببین چه پولی میشه. این پولو جیرینگی میذارن کف دست آمریکایی‌ها تا آمریکایی‌ها اونجا اینا رو در اختیار خودشون بگیرن. حق هم ندارن تکون بخورن. شرف و ناموسشون هم دست آمریکایی‌هاست بی‌تعارف. ژاپن هم همینطوره. ژاپن هم 40 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، یه ارتش کوچیک داره به اسم آژانس دفاعی. اصلا اسمش ارتش ژاپن نیست، آژانس ملی دفاعی ژاپن. یه سه چهار تا یه سه سری ناو عادی داره، یک سری هواپیمایی که آمریکایی بهش دادن مثل F-15 و فلان این حرفا. ژاپنی که شما این همه تکنولوژیشو بالا می‌بینید حق نداره هواپیمای جنگی پیشرفته بسازه. حق نداره تانک بسازه. تانکشو آمریکا میده، امکانات هواپیمایی هلیکوپتریشو آمریکا میده، حق ندارن هلیکوپتر و هواپیما بسازن. پس این 42 میلیارد دلار که 4 برابر بودجه ما ایرانیاست کجا میره؟ آمریکا توی اوکیناوای ژاپن 30-40 هزار نیرو داره، باید پولش رو بدن به اونا. شما هر چند هفته یه بارم میشنوید از رسانه‌ها سربازای آمریکایی مست میکنن تو خیابونای ژاپن، دست نوامیس ژاپنیا رو میگیرن به زور میبرن. هرچی هم نخست وزیر ژاپن هشدار میده که آقا بیاید عذرخواهی کنید، آمریکایی‌ها عذرخواهی نمی‌کنن. زدن تو سر این ملت با بمب اتم، امروز جنگ جهانی دوم تمام شد، اینا فردا بمب اتم زدن. یعنی هیچ زدن بمب اتمیشون هم توجیهی نداشت برای اینکه نسق بکشن تو دنیا، چون ژاپن تسلیم شده بود روز قبلش. ما احساسمون اینه که این اطلاعات دست مردم هست. احساسمون اینه که بالاخره اونایی که موهاشون سفیده قبل از انقلابو دیدن یه چیزایی میدونن. اما اگر ببینیم که به جوان باید بریم توضیح بدیم، به نماینده مجلس باید توضیح بدیم، به مسئولین دولت باید توضیح بدیم، باید دوباره بیایم از اول توضیح بدیم. مردم اینی که به شما بلند میشن، بعضیا میگن که ما باید نظامیا رو جمع کنیم. یه مرحومی بود رفت توی استخر از دنیا رفت، این چند هفته قبل از دنیا رفتنش رفت توی این تشکیلات مرکز کنفرانس اسلامی توی شمال تهران، گفت آلمان و ژاپن پولاشون و ثروتاشون رو چون قرار شد ارتش نداشته باشن همینجور رو هوا امنیتشون برقرار میشد. ارتش نداشته باشه، شما بیا الان نیروهای مسلح کشور رو حذف کن، میدونید چه بلای سر این کشور میارن؟ خود آمریکا و اروپا که از این تهدیدها دورن، ببینید هر روز چقدر آزمایش نظامی انجام میدن. بلند شد دروغی گفت اونجا که آقا آلمان و ژاپن گذاشتن کنار. خب جوان یه اینترنت جستجو کن ببین بودجه نظامی امسال، پارسال، پیرارسال و 10 سال گذشته آلمان چقدر بوده، ژاپن چقدر بوده. یه کسی هم بلند شد تو دولت گفت من از این دوتا نیروی مسلح به یکیش بودجه میدم. خب قانون اساسی برای ارتش اصل داره، برای سپاه هم اصل مستقل داره. شما نمیتونید با همین قانون اساسی رای بیاری بشی مثلا دولت، بعد بلند شی بگی آقا من به یکی از این دوتا ارتش، چرا کشور باید دوتا نظامی داشته باشه، من به یکیش بودجه میدم. خب شما اول باید قانون اساسی رو اصلاح کنی. دروغ که میاد به مردم میگید، قبل انقلاب که یه چیزی که برای مردم قلمداد میکنید، بعد این سازوکار ایجاد میکنید، بالاخره به یه کسی گفتن آقا ادرار کردی، گفت ادرار کرد به زمین صفر، گفت ادرار نکردی به زمین صفر، برگرده به خود ترشح کنه. از این رو این ادبیاتی که مسئولین دولت و مسئولین مجلس و جناح اصلاح طلب شروع کرده که نمیدونم نظامی ها برگردن به پادگان، کدوم نظامی؟ نظامی برگرده پادگان؟ شما جاده داری تو این مملکت؟ شما سرت داری تو این مملکت؟ شما نیروگاه و پالایشگاه دارید؟ مگه 5 سال گذشته نرفتید التماس کردید؟ مگر همین جنرال زنگنه یه وزیر نفت جلوی رئیس توتال، این عکس ها و فیلماش که تو اینترنت هست، دلاراست نشدید؟ مگه دستشون رو نبوسیدید آوردیدشون؟ مگه 2 ماه بعد از اینکه همه اسرار و اطلاعات حوزه های نفتی مملکت رو دادید دستشون، آمریکا یه چشم‌بره بهشون نرفت مجبور شدن توتال فرانسه و دیگران پاشونو دمشونو بزنن رو کولشون از این مملکت برن بیرون؟ خب بالاخره یا شما باید بدید غربیه بیاد بسازه، یا باید بدید ارتش و سپاه بسازن. مگه شما بخش خصوصی خودتون چیزی برای این ظهور و بروز این قضايا دارید؟ مردمی که کمرشون رو شکستید با دلار 15,000 تومان، این مردم کدوم بخش خصوصی میتونه بلندش جاده بزنه تو این مملکت، نیروگاه بسازه، سد بزنه؟ لذا جریان اصلاح طلب باید بداند با این وقاحتی که بعضی از افرادشون توی دولت یا توی مجلس رهبر مملکت رو مورد خطاب قرار میدن که آقا تو بیا رفراندوم برگزار کن، مثلا نظارت بر رهبری. شما یه روز میگفتید دولت دست ما نیست، خب دولت افتاد دستتون. مجلس دست ما نیست، لذا جوانان و مردم انقلابی، روزی که تو این مملکت انقلاب شد ما همه جور رابطه با آمریکا داشتیم، اما مشکلات اقتصادی از امروزی که 39 سال تحریم بودیم بدتره. درسته که دلار 7 تومن بود، اما فقر مطلقی که بود، 70% جامعه ایرانی روستانشین بود، بیش از 65% جمعیت مملکت بی سواد بود. این سازوکاری که در 40 سال گذشته صورت گرفته، سطح زندگی مردم بالا آمده، یارو بلند شده پول مملکت و خودش و مادرش برداشتن فرار کردن رفتن خانواده پهلوی توی آمریکا، 40 سال خوردن و خوابیدن، حالا شدن لیدرهای بازگشت مثلا ایران به اون دوره کدوم دوره طلایی. لذا 17 شهریور روزی بود، روز جمعه که موسوم شد به جمعه سیاه، ریختن توی خیابونای این مملکت تو میدون جاله 3,000-4,000 نفر رو کشتن. شما عکس رو ببینید، آرایشی که میگرفتن. شما توی این 40 سال گذشته یک همچین عکسی از جمهوری اسلامی رو برو مردم دارید؟ اینایی که تصویری از جمهوری اسلامی و تصویری از نیروی انتظامی و نیروهای نظامی ارائه میکنن در مقابله با مردم، این صحنه 17 شهریوره. ببینید این یکی از عکسای 17 شهریوره. اون توده انسانی که رو هم جنازه‌شون انباش شده رو میبینید، این چند هزار نفریه که شهید شدن. ببینید کلای نیروهای نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی و نیروی ژاندارمری، ببینید رو کلاهاشون تور استتار هست. یادشون رفته این مملکت توش اعتراض میکردی غیر از سازوکار ساواک که پدر مردمو میرفت در میآورد تو خیابون، اینجوری انگار با ارتش مثلا دشمن روبرو شده بودن. هنوز جریان سلطنت طلب، هنوز جریان طرفدار پهلوی، هنوز اون رب پهلوی توی آمریکا تصورش اینه که ما
حافظه تاریخی مردم که فراموش شده، ما هم اینا رو به مردم میگیم. اولا مشکل اقتصادی مردم هزار برابر از این چیزی که امروز هست تو ایران بدتر بوده. این یک. هر کسی به شما گفت قبل از انقلاب وضع زندگی مردم خیلی بهتر بوده، اون به شدت دروغ میگه. اون کسی که گفت ما عزت و اعتبار تو دنیا داشتیم، کدوم عزت و اعتبار؟ که این که توی سفارت آمریکا که الان تو خیابون طالقانیه تا از اینجا سفیر آمریکا و انگلیس نمی‌رفتن به شاه ایران بگن که چجوری امروز اداره کنه کشور رو، اون اجازه خوردن صبونه هم نداشته. کدوم استقلال؟ کدوم اقتدار؟ نفسمون رو غارت می‌کردن می‌بردن، منابعمون رو غارت می‌کردن می‌بردن. اینجا هم کسی از خودش اراده و اختیاری نداشته. رضاخان رو آوردن، بردنش، پسرش رو آوردن، پسرش هم هر وقت کودتا می‌شد می‌بردنش خارج، کودتا رو سرکوب می‌کردن، برش می‌گردوندن. ما تصورمون اینه که بدیهیات تاریخ دیگه ضرورتی برای تکرار نداره. اما گروه تروریستی رجوی که 17 هزار شهید تو همین خیابونای تهران به دست مردم گذاشت، شده مدافع آزادی ملت ایران. پسر پهلوی باید اینکه باید بیاد اینجا محاکمه بشه تو 40 سال گذشته که خودش الان میگه خرجشو مادرش میده، مادرش این پول بیت المال مملکتو چجوری برده اونجا که 40 سال دارن میخورن، اون شده مدافع مردم ایران. ما از اونها انتظار نداریم. اما مملکتی که 22 سال قانون داماتو علیهش تصویب شده، یک ریال بودجه خارجی حق نداره بیاد داخل کشور برای زیر ساختا. کسی از خارج کشور سرمایه گذاری میاره، باید بیاره تو کار خدماتی. خارجی میاد اینجا، میاد مثلا کارخونه سیگار سازی میزنه بیرون کرج. اینجوری نیست هر کی از خارج سرمایه آورد بتونه تو هر چیزی اینجا هزینه کنه. حق ندارن تو زیر ساختای ما هزینه کنن. اجازه نمیده بهشون آمریکا. حالا تو این مملکت باید بیایم به جوونا بگیم جوونا، فرق آشوب از اختشاش و شورش اینه، اونی که شما دیدی امروز نظام با قدرت تمام با مشت آهنین 5 تا موشک بالستیک زد تو عمق خاک عراق و تشکیلات یک گروه تروریستی که اسرائیل سازماندهی کرده بود علیه نظام رو، که می اومدن مرزبانان مظلوم این مملکت رو به شهادت می رسوندن رو امروز با موشک بالستیک زد. شما ژاپن باشی حق نداری چنین موشکی داشته باشی، کره جنوبی باشی حق نداری داشته باشی. 30-40 هزار نیروی آمریکایی داره کره جنوبی رو مدیریت میکنه، از لولوی به نام کره شمالی میترسوننشون. ژاپن و کره جنوبی رو میدوشن، تایوان رو میدوشن. ما باید بدیهیات هم بیاییم برای مردم توضیح بدیم. آلمانی که شما بنز و بی ام و پورشش رو میبینید، این آلمان حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. آمریکا میگه من امنیتتو تضمین میکنم. ما چی کشیدیم؟ حسن تهرانی مقدم چه سختی کشیده با یارانش تا امروز ما این قدرت رو داریم که اونا از موشک ما میترسن. آقا شما موشکاتونم بدید در برجام دو. قاسم سلیمانی و نیروهای دفاعیتون رو هم بکشید عقب از سوریه و لبنان و جای دیگه، عراق و جای دیگه، تا ما چه کار کنیم؟ تا ما احیانا بررسی کنیم که شما چه چیزی بهتون تعلق میگیره. ما 5 سال قبل که نشستیم با شما پای میز مذاکره، هست و نیست هستیمونو دادیم رفت، بستمونه. مملکتی که صنعت مونتاژ داشت، همین ایران خودرو رو نگاه کنید، قبل از انقلاب بود، الان هم هست. شبیه این ایران خودرو و سایپا صنایع مونتاژ دیگه هم داشت. صنعتی که بومی نباشه، ریشه‌ای نباشه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. ما قبل از انقلاب هواپیمای جنگی داشتیم، ناو داشتیم، تانک داشتیم، موشک بالستیک نداشتیم. امروز ما اگه موشک بالستیک داریم، چون تکنولوژیش مال خودمونه، خودمون از صفر سال 63 شروع کردیم رسوندیمش به اینجا. اگر شما میبینید امروز ما مشکلی در صنعت خودرو داریم، در نظام مالی و بانکی داریم، در موارد دیگه داریم، اینا دست نیروهای انقلاب نبوده هیچ وقت. اون جریان اصلاح طلبی که تو حزب کارگزاران مثل بختک افتاده رو صنعت خودرو کشور، او باید جواب بده چرا صنعت خودرو اینجوری انقدر مشکل داره. اما جریان انقلابی اونیه که میره تو سوریه، سوریه رو از دست تروریستان نجات میده. جریان انقلابی اونیه که میره مثلا عراق رو از دست داعش نجات میده. جریان انقلابی اونی که میتونه تو ایران امنیت مطلق ایجاد کنه. جریان انقلابی اونی که میتونه توی انرژی هسته‌ای از صفر تکنولوژی هسته‌ای رو برسونه به غنی‌سازی 20%. سخت‌تر به قول رهبری میگه که موشک بالستیک ساختن و انرژی اتمی ساختن سخت‌تر یا اتومبیل؟ چرا تو اتومبیل ما ضعیفیم ولی تونستیم در تراز کشورهای جهانی انرژی 20% غنی‌سازی 20% انرژی اتمی رو ایجاد کنیم با تکنولوژی داخلی؟ چون اونجا جریان انقلابی بود، شهید شهریاری بود. اینه که اونایی که مملکت رو ناکارآمد کردن، ناکارآمد میکنن، زندگی مردم رو دچار مشکل میکنن، اینا باید جوابگو باشن. حالا جوابگو که نیستن چی؟ بالا میشن میرن تو مجلس دولت طلبکارم میشن، بیانیه میدن. این همه رفتی تو مجلس، دو سه سال تو مجلس، چه غلطی کردید برای مردم؟ فقط همین که باید بلند شید اونجا مثلا مدام که آقا اینا برن تو پادگان، نظارت استصوابی رو وردارید، نظارت استصوابی رو وردارید. چرا؟ اگر نظارت استصوابی بود ما مدیرای بهتری می آوردیم توی حکومت. نظارت استصوابی ربطی به دولت داره؟ یک نفر تو دولت با نظارت استصوابی میاد بالا، اونم رئیس جمهوره. حالا وزیرا از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد شدن، اینقدر ناکار اومدن تو مجلس. نماینده مجلس بلند میشه میگه ما اگه تو مجلس ناکار اومدیم چون نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده، یعنی ماها به اصطلاح نخاله ها و آتش خالای اون جناح سیاسی بودیم. اگر نظارت استصوابی نبود گردن کلفترها و قوی ترای ما از شورای میومدن بالا. شورای نگهبان مانع این قضیه شده. ببخشید، شورای شهرها نظارت استصوابی شورای نگهبان برش حاکمه؟ نیست. نیست دیگه. شورای میدونید که کسایی که میرن انتخابات شورای شهر اینا از فیلتر شورای نگهبان امور رو میکنن. امروز یکی از شهرهای شمال شورای شهرش رو 5 نفرشو گرفتن به جرم فساد اخلاقی و فساد کذاب. امام جمعهشون دیروز سخنرانی کرده، امروز اینا رو گرفتن، عکساشون هم امروز منتشر شده. ببخشید، این جماعتی که اینجوری اومدن بالا فاسد بودن دیگه، نخبه هاتون بودن دیگه، بهتریناتون آوردید. نظارت استصوابی هم تو شورای شهرها نبوده. از شورای شهرهای تو سطح تهران تا دورترین نقاط الان چه مصیبتی پیش اومده؟ هر روز چند نفرشون رو میگیرن؟ پس باید نیروهای مسلح رو بزنن که اینا برن تو پادگان، شورای نگهبان هم بزنن تو نظارت استصوابی، رهبری هم بزنن، قانون اساسی هم بزنن که چی شده؟ دو تا قوه افتاده دست اصلاح طلبا، نمیتونن مملکت رو اداره کنن. اگرم 5 سال آمریکا آقای ظریف رو تحویل گرفت روی میز مذاکره، چون یک گوهر گرانبهایی به نام انرژی هسته‌ای رو کسایی قبلا تولید کرده بودن، اینو که از ما گرفتن، خیالشون راحت شد، ما رو بردن زیر نظر سازمان ملل، گفتن سازمان ملل امضا کن زیر اینو، ایران اگر تخلف کرد همه باید بهش حمله کنیم. اما خودشون رفتن آقای ترامپ پاره کرد ریخت، گفت خب به ما مربوط نیست دیگه. اگرم یه روزی شما چیزی توی دیپلماسی داشتید میگفتید ببینید ما سخن گفتن با جهان را بلدیم، شما سخن گفتن با جهان را بلدید، مسخره میکردن آقایون تو تریبوناشون. خب ما سخن هر کسی باشه، هر کدوم از این آقایون خانوما که اینجا نشستن، بهش بگی آقا الان موشکی یه چیز گران قیمتیه، یه چیز مهم و بزرگیه، غرب انتظار داره ما بذاریمش کنار. هر کدوم از آقایون و خانومایی که اینجا نشستن بهش بگی وزیر خارجه هستی، فردا برو سر موشکی مذاکره کن، آمریکایی‌ها باش مذاکره میکنن، تو میتونی بگی الان خیلی طرف دیپلمات قویه؟ نه، غرب میدونه این تو آستینش موشکی رو داره، میخواد ازش موشکی رو بگیره. پای میز مذاکرات بزرگان 6 تا کشور گردن کلفت سلطه طلب مثل چین و روسیه و آلمان و نمیدونم انگلیس و فرانسه و آمریکا میان پای میز مذاکره باش. هر کدوم از شما باشید، هر کدوم از آقای خانوما که الان اینجا نشستن بشن نماینده جمهوری اسلامی، برن پای میز مذاکرات موشکی رو بخوام بدن برن، از آقای ظریف بیشتر تحویلتون میگیرن. اما چرا بعد از اینکه هسته‌ای رفت خود آقای ظریف و آقای عراقچی گفتن ایمیل های ما رو هم آقای جانکری دیگه جواب نمیده؟ این کارایی شما اصلاح طلبا بوده؟ بگیرید جلوی این آدماتون رو توی دولت و مجلس. اگر وارد خط قرمزهای امنیت ملی ما بشوید، اگر وارد این چارچوب بشوید که آقا نظارت استصوابی رو بردارید، هر چی به اصطلاح آدم مسئله دار و هر چی فاحشه و هر چی جاسوس و هر چی مسئله دار بیاد بره تو مجلس دولت، ارتش و سپاه هم بچپونید تو پادگان، در روشون قفل کنید که شما هر غلطی دلتون خواستین مملکت رو بکنید سوریه و عراق به دستور اربابای اونور مرزیاتون، بعدش هم ناکارآمدی خودتون رو سمت و سوق بدید سمت شخص رهبری و اصل اسلام، که اسلام نمیتونه، دیدید که نتونست، رهبری هم عاجز برخورد کنه. این 3-4 حوزه خط قرمزای ماست. جریان اصلاحات 5 سال وقت داشته، دولت دستش بوده، از 300 میلیارد بودجه کشور 290 میلیاردش دستش بوده. بس هرچی به مردم گفتید، طول مردم رو بردن تو سوریه و این ورون بر هزینه کردن، نمک پاشیدید به زخم خانواده شهدای مدافع حرم. لذا جوان مؤمن انقلابی، این نکته رو مد نظر داشته باشید. امروزی که کسانی مانند آنچه که جریان اصلاحات در مجلس ششم 127 نفرشون نامه زدن به شخص رهبری، این نامه رو توی اینترنت از طریق اینترنت توی فضای سایبر میتونید جستجو کنید ببینید. در این نامه که 127 نماینده که بعدن خیلیاشون پناهنده شدن با آمریکا و اروپا، اعلام کردن به رهبری که در قضیه هسته‌ای اصرار نکن، اگر اصرار کردی جنگ می شود با آمریکا، جنگ شد مثل امام مجبوری جام زهر بنوشی. اگر جام زهری باید نوشیده شود همین الان پیشاپیش بنوش، تاریخ درباره شما قضاوت خوبی خواهد کرد. این صحبت 15 سال پیشه، 1182. دقیقا این جریان تسلیم طلب سازشکاری که اون روز مجلس دستش بود، دولت هم دستش بود، یه 8 سالی رفت کنار، دوباره آمد دولت و مجلس رو گرفت. امروز ناکارآمدی و ناتوانی خودش در مبانی نظری و در شیوه مدیریت رو کله بر نظام کرده، یا شورای نگهبان رو میکوبه، یا سپاه رو میکوبه، یا ولایت رو میکوبه، یا روحانیت رو میکوبه، یا شعارهای اساسی انقلاب و نظام رو میکوبه. چون او ناکارآمده، چون اون میگه ما نمیتونیم. 1182 اونجوری مینوشتن، این هفته گذشته چی نوشتن؟ یکی از اینا که افتخار میکنه که این غربیا کراوات غربی بزنه و نمیدونم افسار بردگی تمدن غرب رو ببنده گردنش، در اتاق بازرگانی، قائم مقام اتاق بازرگانی، رسما یه متن نوشت که بپذیرید که شکست خوردیم و بپذیرید که نتوانستیم، و این نتوانستیم و شکست خوردیمشو کرده هشتگ. الان 1 هفته است. این اصلاح طلبا رسما دارن تو نظام میگن ما شکست خوردیم. قبول میکنم شما شکست خوردید، من میپذیرم شما شکست خوردید، من میپذیرم نماینده مجلسی که طرحی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نداره بلند میشه شورای نگهبان و سپاه و ولایت و اسلام و همه رو میکوبه، اون شکست خورده. اگه شکست نخورده بود وقت مجلس رو میگرفت تو نطخش میومد میگه آقا جان برای حل مشکل اقتصاد مملکت این طرحو داریم، نه اینکه رهبر مملکت رو توصیه کنن که بیا رفراندوم برگزار کن. رفراندوم برگزار کنیم که چی؟ من قبول دارم یه بار دیگه رفراندوم برگزار کنیم ببینیم مردم به همین جماعت دوباره رأی میدن تو مجلس. قبول دارم دوباره امروز رفراندوم برگزار کنیم برای ریاست جمهوری ببینیم مردم به همین دولت دوباره رأی میدن. اما اگر قرار دعوت بشه مردم دعوت بشن به این که آقا منتقدین یه مقداری ملایم تر جلو برن، مردمم تحمل کنن، بهتر اصلاح طلبان ناکارآمدی ها ناتوانیاشون رو خودشون یه جوری جمع جور کنن، و الا وقتی تئوریسین هاشون بلند میشن مینویسن که باید اصل قانون اساسی رو در واقع به رأی بگذاریم، ولایت فقیه رو جابجا کنیم، از اون طرف هم سپاه رو بچپونیم تو پادگان، از اون برم شورای نگهبان رو خفه کنیم بذاریم هر کسی هر جاسوس و هر مسئله داری بیاد بالا، آیا اصلاح طلبان میتونن این 300 نفر افراد اصلیشون که امروز در وی او ای بی بی سی فارسی من و تو و جاهای دیگه هستن رو از فضاحتش فرار کنن؟ مردم عمده این زنان و مردان کارشناس فارسی زبانی که توی تلویزیون‌های آمریکا و انگلیس و اروپا می‌بینید اینا اصلاح طلب بودن. حالا مرد زناشون که چادر مقنعه‌ای بودن رفتن اونجا روسری چادرشون رو برداشتن، مش و میزانپلی و کپ و چوچه کردن، آرایش کردن، نشستن تو تلویزیون‌ها، مرداشون هم ریشاشون رو تراشیدن، یکی کروات انداختن گردنشون. اصلاح طلبا به ما بگن این 300 نفری که الان توی تلویزیون‌های ضد انقلاب هست اگر قرار باشه نظارت استصوابی برداشته بشه چند درصد دیگه اینجوری داخل کشور دارن میخوان هول بدن توی حکومت؟ افتضاحی که امروز تو شهر بابل رخ داده، تو شورای شهرتون چند نفر اصلاح طلب رو به جرم فحشا و چه گرفتن، آیا قراره اینجوری که اینا بدون نظارت استصوابی رفتن تو شورای شهر تو مجلس و دولت هم همینجوری باشه؟
کور خوندید؟
40 سال این انقلاب رو پا مونده بابت اینکه گردن کلفتر از شما که سازمان منافقین بود انقدر وجودشو داشتن میمدن تو خیابون کشت و کشتار میکردن. شما که عمده داراییتون کیبوردیه که از طریق اون 4 تا شایعه تو فضای سایبر درست میکنید. لذا مردم اگر امروز یک اصلاح طلبی در اتاق بازرگانی مینویسد بپذیریم که دیگه نمیشه. بله شده 15,000 تومان، نمیدونیم چیکار کنیم، به استیصال رسیدیم، کمر مردم شکسته، بپذیریم که نمیدانیم، نمیتوانیم، شکست خوردیم. بله ما میتوانیم. ما اگر اراده کردیم آمریکا رو شکست بدیم، شکست بدیم. ما توانستیم، شوخی هم نمی کنیم، تعارف هم نداریم. زمانی که آمد توی خلیج فارس ناواشو گذاشت بریشتون رو اسکورت کرد، ما رفتیم وسط خلیج فارس زدیم پودرش کردیم. زمانی که چین با همه ابرقدرتیش تا حالا یه آمریکایی نگرفته زانو بزنه، روسیه و شوروی با همه ابرقدرتیش که انسان میفرستاد فضا یک بار نتونسته یه آمریکایی بگیره زانو بزنه، ما توانستیم آمریکایی‌ها رو بگیریم زانو بزنن، شلوارشون رو خیس کنن، گریه کنن، جلو دوربین‌ها بگن اپولوجایز، عذر می‌خوای. آقا ما شوخی نمی‌کنیم. ما اگر گفتیم اسرائیلی که هر روز میگه ایرانو می‌زنم 114 روز با حزب الله لبنان و حماس شلان زدیم تو سرش که طول سگهای یهودی یه بار دیگه نتونن ایران رو تهدید کنن. ما توانستیم. اگر گفتیم موشک میسازیم، حسن تهرانی مقدم از صفر موشک ساخت. اگر گفتیم انرژی هسته‌ای میسازیم، همین اصلاح طلبا، همین شیرزاد تو مجلس ششم میگفت ما دکترای فیزیک اتمی داشت تو دانشگاه صرفی اصفهان، میگفت ما امکان نداره. ما دیدید که با مجید شهریاری توانستیم بسازیم. ما میتوانیم. زمان هیچ پیامبری، زمان هیچ امام معصومی حکومت دینی 40 سال دوام نیاورده. ما توانستیم. اصلاح طلب غربگرا، اگر فکر کردید با پدرام سلطانی و هشتک ما نمیتوانیم ما شکست خوردیم رهبر مملکت رو وادار میکنید که کوتاه بیاد جلوی غرب، غلط کردید و اشتباه کردید. ما باز هم میتوانیم.
لذا هنگامی که یاد شهدای عالی مقام 17 شهریور رو گرامی می‌داریم، چند هزار نفر مرد و زن مظلومی که مسالمت‌آمیز در خیابون حرکت می‌کردن و دشمن با سلاح جنگی از کشته‌ها پشته ساخت، وقتی یاد اونها رو بعد از 40 سال گرامی می‌داریم، فراموش نکنید که ما نسبت به اون خونها مسئولیم. وقتی که ژاندارمری پهلوی و ارتش شاهنشاهی به سمت مردم شلیک میکرد، بسیاری از ارتشی ها حاضر نبودن و عملا رژیم پهلوی مجبور شد از رژیم صهیونیستی کمک بگیره برای به خاک و خون کشیدن مردم ایران. یادشون رفته حالا سلطنت طلب ها. رضا میدان جاله در جمعه سیاه در 17 شهریور 1357 به خاک و خون کشیده شد و میدان جاله به میدان شهدا تبدیل شد و خیابان 17 شهریور نگینی شد بر تهران عزیز که هرگاه این مسیر خیابان 17 شهریور رو طی می‌کنید، یاد این چند هزار نفری که اون روز در اوج مظلومیت به شهادت رسیدن، شاه ژاله تهران را، رکس آبادان را، و جامع کرمان را به آتش کشید و همون آتش، آتش انقلاب اسلامی رو شعله ور کرد و 5 ماه بعد حکومت پهلوی سرنگون شد روز 17 دی و تو اون ایام مجبور شدن که بساطشون رو جمع کنن و در دهه فجر هم انقلاب به پیروزی رسید. این چارچوبی که عزیزان ترسیم شده برای شما که ژاپن تکنولوژی داره چون رابطه داره با آمریکا، آلمان تکنولوژی داره چون رابطه داره با آمریکا، آلمان و ژاپن تکنولوژیشون مال قبل از جنگ جهانی دوم بوده، به این خاطر رشد کرده، اما بهشون گفتن چیزای دیگه نداشته باشید، استقلال سیاسی ندارن، اجازه از خودشون ندارن، یه گوهر گرانبهایی دارید به نام استقلال که آمریکایی جماعت براتون تسلیم نمیگیره، انگلیسی تسلیم نمیگیره، شکایتشون هم از همینه دیگه. حالا مشکلات معیشتی داریم، این مشکلات ما قبول داریم، اگر این مشکلات معیشتی جدی است مقصرش کسانی هستند که غیر اسلامو پیاده کردن. ما یک فرض قطعی رو عزیزان مطرح کردیم، دنبال اینم هست که کسی نقیضش رو مطرح کنه. اون فرض قطعی هم این بوده که مطلقاً هر آنچه خوبی شما در 40 سال گذشته دیدید، هر آنچه گزاره موفق دیدید، مربوط به انقلابیون و مربوط به جریان اسلامی بود. هر آنچه ناکارآمدی و بخور بخور و شکست و ضعف و نابسامانی بوده، چون داخل اسلام که سستی نداریم، داخل اسلام که فساد نداریم، داخل اسلام که حرام نداریم، داخل اسلام که تأیید انگاره شر و حرام و باطل نداریم، اسلام اصلا در تلقی توحیدی مسئلهش تقابل با اوناست. توحید یعنی چی؟ معرفت توحیدی یه 2 ستونه که بیش از 100 مورد تو قرآن شما اینا رو تو ذهنت داری، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، همینجوری برو بالا. این 2 ستون، شما ستون اول رو میگی لا اله، ستون دوم رو میگی الا الله، بشه توحید. باطل رو میزنی حق رو اقامه میکنی، شر رو میزنی خیر رو اقامه میکنی، شقاوت رو میزنی سعادت رو اقامه میکنی، کفر رو میزنی ایمان رو اقامه میکنی، شک رو میزنی یقین رو اقامه میکنی، کذب رو میزنی صدق رو اقامه میکنی. به این میگن توحید. پس اگر دروغی، کذبی، شری، باطلی، کفری، شرکی، شقاوتی، چیزی در جامعه دیدید، ربطی به اسلام نداره، ربطی به ولایت فقیه نداره، ربطی به نبوت و امامت نداره. اگر کسی باطلی رو در جمهوری اسلامی رقم زد، شری رو رقم زد، شقاوتی رو رقم زد، کذبی رو رقم زد، اون بالا خودش از بیرون آورده، حالا اندیشه مدرن بوده، اندیشه لیبرالی بوده، هر چی بوده، کارنامه اسلام و کارنامه انقلابیون مسلمان با خون انقلابی مسلمان امضا میشه. یعنی چی؟ امام حسین حقانیت راه خودش رو با سر بریده خودش امضا میکنه. امام علی علیه السلام تو مسجد کوفه وقتی به شهادت میرسه، حقانیت راه خودش که میشه تشیع رو با خون فرق سر خودش امضا میکنه. محسن حججی حقانیت راه خودش رو به عنوان یک نیروی انقلابی زمانی که مثل ابا عبدالله سرش توسط وهابی های داعشی بریده شد، حقانیت راهش رو امضا میکنه. حالا اگر در جامعه شما چیزی خلاف این دیدید، این ربطی به اسلام نداره، ربطی به انقلاب نداره. اگر کسی تبعیضی رو رقم زده، مثلا اسمش آقازاده بوده، رفته تو اینستاگرام صفحه فلان برای خودش درست کرده، بخور بخورش رو به تصویر کشیده، او یک مزور و یک به اصطلاح اهل شریست، اهل باطلیست که اومده تو جلد نیروهای درونی جامعه. تعارف هم نداریم باهاش، مگر خدا با حضرت نوح تعارف داشت در مورد پسرش که گفت پسر تو هم باید با اهل باطل غرق بشه؟ ما هم تو جمهوری اسلامی با کسی تعارف نداریم، منسوب به هر کسی است، منسوب به هر آیت اللهی، هر سرداری، هر خانواده شهیدی، هر مقام مسئول حکومتی باشه. اما فراموش نکنید در 40 سال گذشته مطلق خوبی ها مال اسلام بوده. یعنی هر چیزی رو شما روش انگشت بذارید بگید اینجا نظام خوب بوده، اینجا جامعه خوب بود، مال اسلام. هر آنچه بد بوده مطلقاً مال جمهوری اسلامی و اسلام نیست. 1-2 اونجایی که کار خوبی شده اسلامگراهای انقلابی انجامش دادن، اونجا که خراب شده مال کسایی است که رفتی به جریان انقلابی نداره. وضع این که 11 میلیارد دلار رو می‌ریزن تو بازار معلوم نیست کی خوردش تو این چند ماه اخیر، انقلابی‌ها نبودن. رهبر مملکت هم وقتی مسئولین دولت رفته بودن اونجا از قید خیانت استفاده کرد تو این قضیه.
57 تن طلا رو کردن سکه ریختن تو بازار، امروز و دیروز دادگاه اون سلطان های سکه بوده، ربطی به انقلابی ها نداره. انقلابی که آماده از هر روز دعاش اینه که خدا شهادت رو نصیبش کنه، که نمیاد سکه انباشت کنه و کاخ بسازه و پرش سوار بشه. اون داره صبح تا شب خودش رو تسکیه میکنه که سریعتر به شهادت برسه. آیا محسن حججی بلند میشه به قول معروف آجر رو آجر بذاره تو این دنیای این چنینی؟ آیا اون شهید اسکندری که اونم سرش بریده شد، اونم تو زندگیش از این کارا کرده بود؟ نه آقا، اینا رو شما زمانی میشناسید و میشنوید که تازه سرشون بریده شده، نه مثل سلبریتی ها که حیاتشون به اینه که هر روز با یک تصویری، با یک سروزی، با یک ظاهری نمایش داده بشن. پس ظلم به حکومت مظلوم جمهوری اسلامیه که کسی بیاد ناکارآمدی های امروز جامعه رو کله بر اسلام و نظام و انقلاب کنه و رهبری رو پاسخگو بدونه، و بعد اونایی که باید پاسخگوی ناکارآمدی باشن به خاطر تفکر لیبرالی بیان هر روز به ما اینو القا کنن، حقنه کنن که آقا بیاد شما پاسخگو باشید، دیدید اسلام نمیتواند. مردم در سال 1392 اصلاح طلبا بلند شدن نوشتن به رهبری بیا جام زهر رو بنوش. با وقاحت توی اون نامه‌شون گفتن بنوش جام زهر رو مثل امام راهب. امروز اصلاح طلبایی مثل این فرد توی مجموعه اتاق بازرگانی رسما می‌نویسن هشتگ، الان هشتگ رو جستجو کنید، شکست خوردیم. بپذیرین که شکست خوردیم. نه خیر، شما بپذیرید. ما که پذیرفتیم شما شکست خوردید. در شکست شما ما هیچ تردیدی نداریم. اما شکست شما شکست اسلام نیست، شکست این ملت و نظام نیست. عزیزان، هیچ پیامبری 40 سال امکان حکومت برای مردمش پیش نیامده. هیچ پیامبری. عزیزان، هیچ امام معصومی 40 سال امکان حکومت در دورشون به وجود نیامده. در بین 12 امام ما، یک امام ما امام علی استثناءً 4 سال، یک امام ما امام حسن استثناءً 4 ماه. این 4 سال و 4 ماه حکومت کرد. امام علی علیه السلام 4 سال حکومتش، چند تا جنگ بهش تحمیل کردن، تو مسجد کوفه شهیدش کردن. امام حسن هم که میدونید چجوری شد. دو تا از این ائمه رو با شمشیر، امام علی و امام حسین، 9 تاشون رو با زهر شهید کردن. شرایط انقدر سخت شد 12 رفت غیبت کبرا. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی اندازه آقایون و خانمایی که تو این مسجد نشستن نیرو نداشته. تکرار میکنم، الان شوک میشید. در تاریخ انبیا از حضرت آدم تا پیامبر اسلام، در امامت از علی علیه السلام تا به امروز، هیچ امام معصومی رو نمیشناسیم که اندازه فقط همین جمعیتی که الان تو این مسجد نشستن از آقایون و خانوما نیرو داشته باشه. امام حسین تو کربلا چند تا نیرو داشت؟ 72 نفر. شهید شدن، بقیه هم که به اسارت رفتن اعضای خانواده حضرت، اونا رو هم بگیریم 72 نفر، میشه 145 نفر. امام علی علیه السلام در صفین آدم خودی که داشت چقدر بود؟ وقتی عمار شهید شد، اشعث ابن قیس قاپ بقیه رو دزدید، شمشیر رو گذاشتن به یک گلوی حضرت علی، گفتن بگو مالک برگرد. امام حسن تو ماجرای جنگ سابات 4 تا فرمانده داشت، 3 تاش جاسوس معاویه بود، زنش تو خونش بهش زهر داد. امام رضا علیه السلام چنان مظلوم بود که وقتی نمیخواستن سیطره بر جهان اسلام پیدا کنن عباسیان، به اجبار حضرت رو آوردن توی شهر طوس که الان شده مشهد الرضا، از بصره وارد کردن، از خرمشهر آبادان حضرت رو بردن طوس. حضرت انقدر یار نداشت که بگه بابا من به اجبار دارم منتقل میشم، من ولایت عهدی رو به اجبار دارم میپذیرم. 34 تا خواهر و برادر امام رضا، 34 تاشون آمدن وارد خاک ایران شدن، نرفتن مشهد. پس کجا رفتن؟ پخش شدن در 3000 کیلومتر، در 3000 کیلومتر. 34 تا خواهر و برادر حضرت، 2 تا از خواهر حضرت رفتن باکو، الان مرقدشون تو باکو جمهوری آذربایجان. یکی از خواهر حضرت تو رشت مرقدش، یکی از برادرای حضرت همین شمال تهران امامزاده صالح، یکی از خواهرای حضرت تو قم حضرت معصومه، یکی از برادرای حضرت تو شیراز احمد ابن موسی، یکیشون تو بافت کرمانه، یکیشون از مشهد رد شده رفته تو جمهوری آسیای میانه تو مرو و بلخ مرقدشه، اونی که تو بالاترین جا رفته تو جمهوری آذربایجان تا اونی که تو پایینترین جای ایرانه 3000 کیلومتر فاصله شونه، اونی که تو غرب ایران مرقدشه و دفن شده تا اونی که رفته رد شده از مشهد رفته جلوتر، 3000 کیلومتر. یه به علاوه 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر ترسیم کنید میشه 2/3 اروپا. یاری نداشتن ائمه، خود خواهر برادرش رفت شدن. مردم باور نکنید برادر ما رو به اختیار رفته شده مثلا ولیعهد حکومت عباسیان، همونجا هم زندگی کردن با مردم، همونجا هم از دنیا رفتن. 1250 ساله که مرقدشون الان محل زیارت مردمه. هیچ کدوم، حالا اون دو سه نفر بعدی که بهشون میگیم عسکریه، یعنی امام دهم و امام یازدهم، اصلا عسکری یعنی چی؟ یعنی نظامی، یعنی تو خونه سازمانی های نظامی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن. پس امام دهم یازدهم که اصلا ارتباطی با مردم نداشتن، تحت الحفظ بودن. بقیه ائمه هم که اصلا نیرویی نداشتن. دوازدهمی هم که مجبور شدن به غیبت کبرا برن، ماما و قابله گذاشته بودن کنار دست مادر حضرت ببینن کیشون به دنیا میاد که حضرت رو شهید کنن همون لحظه. درباره انبیا هم حضرت عیسی کلن 12 تا نیرو داشت، حواریونش همینا لوش دادن. حضرت موسی یه جمعیتی از این یهودی ها رو برداشت، از دست فرعون نجات داد. اینا معجزه ها رو دیدن که حضرت عیسی معجزه کرد، عصاش زد به رودخونه شکاف، دیدن معجزه ها رو، آمدن تو صحرای سینا گوساله پرست شدن. سامری گوساله پرستشون کرد. 40 سال اینا تو صحرای سینا دور خودشون میچرخیدن، آوارشون کرد خدا. حضرت ابراهیم تو همین شهر نجفی که میبینید مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام هست، یه ذره پایینترش شهری بود به اسم اور، 4000 سال پیش. اینجا نمرود حکومت میکرد. حضرت جوانی بود، اومد زد بتاشون رو شکست. گرفتنش، گفتن تو چرا بتای ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوش کیه؟ تبر گذاشته بود رو دوش بت بزرگه. این که نمیتونه تبر رو برداره. ای بتی رو میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره. دیدن اوه عجب حرفی زد، الان بساطش میریزه. من همه مردم متوجه میشن که این بتا هیچ کارن. گرفتن حضرت رو انداختن تو آتش. خدا آتش رو براش گلستان کرد، اومد بیرون. راست دادن رفتن سمت فلسطین. از نجف رفتن به سمت غرب فلسطین، شهری هست به اسم الخلیل، اسمش از حضرت ابراهیم میاد، ابراهیم خلیل. الان الخلیل تو فلسطین. پسرموش همراش بود، حضرت لوط، تو اردن جدا شد. خدا گفت این پیامبره، بره اینجا مردم رو دعوت کنه. رفت توی اردن، 5 تا شهر کوچیک بودن که همین قوم فاسد عمل همجنس بازی رو انجام میدادن. 30 سال این پیامبر خدا حضرت لوط اینا رو دعوت کرد، هیچ کسش نگروید. آخر خدا چی گفت؟ ملائک عذاب رو فرستاد اونجا، گفت 3 تا 2 تا دخترات رو بردار برو بیرون، میخوام اینجا رو زیر و رو کنم. حضرت لوط اومد بیرون، زنش هم موند با اونا. حضرت ابراهیم خدا بهش یه بچه داد، حضرت اسماعیل، حالا برو سرشو ببر، بلند شو برو تو مکه خانه کعبه رو بساز. حضرت ابراهیم نیرو نداشت، حضرت لوط نیرو نداشت، حضرت هود نیرو نداشت، حضرت صالح نیرو نداشت. استثناء حضرت یونس تو همین موسل، استثناء حضرت داوود و سلیمان که یه دوره محدودی حکومت داشتن، این مقدار مردم باشون بودن، اینا استثناست. حضرت نوح وقتی میخواست، بعد قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم مردم رو دعوت کرد، یعنی 950 سال، این حرف قرآن، 1000 سال 50 سال کم. یک پیامبری 950 سال دعوت کرد، 10 نفر بهش نگرفت، یعنی 100 سال یه نفرم بهش نگرفت. رفت گفت خدایا نمیپذیرم. فرمود کشتی درست کن. کشتی درست کرد، میدونی چی شد؟ یه باغ وحش رو خدا نجات داد. کشتی درست کرد، باغ وحش رو نجات داد. از هر کدوم از جانورها یه جفت نوح بذار داخل اون کشتی. یه باغ وحشی درست کرد، از همه حیوانات یه جفت گذاشت داخلش و گیاهان. خدا کره زمین رو شستشو کرد از انسان و حیوان. آدم نیرو نداشت، نوح نیرو نداشت، ابراهیم نیرو نداشت، لوط نیرو نداشت، هود، صالح، شعیب، موسی، عیسی، زکریا، یحیی، دیگه کیو بگم؟ ائمه از علی علیه السلام تا خود حضرت هنگام ظهور، تا خود حضرت هنگام غیبت. اگر شما میبینید امروز به برکت اسلام و به برکت خون امام حسین جمعیتی مثل شما آقایون و خانوما نشسته اید در مکانی که ثمره حکومت صالحان قرآن فرموده اقامه نمازه، آیه صریح قرآن اینه که ثمره حکومت صالحان اقامه نمازه، نمازی که حکومت شکل میده، نه نمازی که تو مصر و عربستان و اردن و جای دیگه الان اقامه میشه. منی که هر روز تو شهرهای مختلف، تو دانشگاه‌های مختلف، تو مساجد مختلف، تو سالن‌ها و تالارهای مختلف برنامه دارم، حیرت میکنم من اینکه تاریخ صدر اسلام، تاریخ انبیا، تاریخ ائمه، تاریخ استراتژی در جهان رو میشناسم که اهل حق امروز در سراسر این مملکت و بیرون این مملکت حجمشون چقدر زیاده. اینا علائم زمان ظهوره. شما میدونید الان تو تک تک مسجدهای تهران و شهرستانهای این مملکت از این دست جلسات چند تا برگزار میشه؟ یه هفته دیگه شما تو مراسم محرم ببینید. پس اگر ادعا کردیم هیچ پیامبری این مقدار که آقایون و خانوما اینجا هستن، هیچ امام معصومی این مقدار که برادران و خواهران اینجا حضور دارن نیرو نداشته، ما به گزاف نگفتیم. حالا دشمن نگاه میکنه میبینین حکومت 40 سال دوام آورد، اولین بار مردم اهل حق حضرت روح الله و حضرت سید علی میتوانن 40 سال حکومت رو حفظ کنن برای زمین سازی ظهور، یک دلیل اصلی داشته. دلیل اصلیش وجود مردمه، چون همیشه بودن انبیا، همیشه بودن ائمه. چی نبود؟ مردم نبودن. این مردمی که اینقدر ممتازن که امام راحل میفرمود این مردم را حتی پیامبر اسلام هم نداشت. چه کار باید بکنه شیطان؟ شیطانی که تو سوره اعراف دارید از آیه 13 تا آیه 18 چی میگه؟ میره و میسه جلو حضرت حق رجز میخونه، به خدا میگه که میرم در صراط مستقیم کمین میزنم، از روبرو و از پشت سر، از چپ و راستشون بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اینهاش اکثرشون شاکر تو نباشن. این کار کرده در چند هزار سال گذشته. اما الان داره چه اتفاقی میفته؟ ابلیس شکست خورده. امروز انبیایی که حسرت یک ثانیه جمهوری اسلامی رو میکشیدن، ائمه‌ای که حسرت یک ثانیه و یک دقیقه جمهوری اسلامی رو میکشیدن، 40 سال این حکومت مونده. به چه دلیل؟ چون این مردم بودن. این مردم تهدیدها، تطمیعها، ترورها و تحریمها رو تحمل کردن تا رسیده به اینجا. بعد یه گروه بلند میشن توی مملکت هشتک میزنن که بپذیریم شکست خوردیم. کی شکست خورده؟ انبیا شکست خوردن؟ ائمه شکست خوردن؟ قرآن شکست خورده؟ این مردم شکست خوردن که تحمل کردن تا الان همه سختی ها رو به خاطر احقاق حق؟ شما جنود ابلیسید، قرار شده بیاد زیر زانوی این مردم رو سست کنید، مصادر حکومتی رو اشغال کنید، کاری کنید این مردم عاجز بشون، ذلیل بشون، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونید. ما قراره در مقابل شما سکوت کنیم؟ هی حالا مراعات میکنیم، هی مدارا میکنیم. اما مردم، عزیزان، نمازگزاران، اهل حق، اگر شما بودید اونگونه انبیا شهید نمیشدن، اگر شما بودید اونگونه ائمه شهید نمیشدن. حقانیت این حرف اینه که 40 سال وایستادید پای این حکومت، امروز هم حساب نابسامانی ها رو به تعبیر رهبری که تأکید میکنه که مردم میان توی صحنه ولی مردم گله دارن، این مردم حساب خدا و انبیا و ائمه و قرآن و نظام رو از حساب مدیران نالایق و ناکارآمدی ها جدا میکنن. آیا ما هم باید در مقابل این مسئولین کوتاه بیاییم؟ فقط و فقط اگر شهدای 17 شهریور رو در نظر بگیریم، این چند هزار نفری که توی میدان ژاله و میدان شهدا شهید شدن، فقط نسبت به خون اونها خودمون رو مسئول بدونیم دیگه، حالا کل شهدای انقلاب اسلامی، کل شهدای دفاع مقدس، کل شهدای مدافع حرم رو نبینیم، خدا میدونه در آخرت جواب خدا رو چی باید بدیم. من نوعی مثلا فردا خدا یقه بگیره بگه حق تریبون ادا کردی؟ پریروز مگه رهبری نگفتش که یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه این ملت شروع کرده دشمن، اما از اون بالاتر یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای رو در ایجاد شایعات برای مایوس کردن مردم، برای ناامید کردن این مردم رقم زده. من چی باید بیام به مردم میگم؟ میگم مردم اقتصاد آمریکا وضعش از ایران بدتره، اقتصاد اروپا بدتره، اقتصاد چین بدتره؟ نه، بله، 67 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره مردم. پریروز، این که عرض میکنم مال پریروزه، شبکه سی ان ان که میدونید مهمترین شبکه تلویزیونی آمریکاست، مهمترین برنامه خبری و تحلیلیش مال فرید زکریاست. برنامه فرید زکریا همین پریروز، صحبت 4 روز پیشه. فرید زکریا اعلام کرد رسما تو برنامه‌اش، خبرگزاری داخلی هم منعکس کردن، یه جستجو کنید، میگه این 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکا اندازه وزن کل دارایی آمریکاست. شما یه مغازه دار باشید، یه مغازه داری اینقدرم کالا داخلشه، یه خونه دارید اینقدر قیمتشه، اساسه داخل خونتون هم تلویزیونتون و یخچالتون رو اونم حساب کنیم، خانومتون هم یه جواهرالاتی داره، خودتون هم یه 2010 تو بانک دارید، یه ماشین هم دارید، شما خیلی وضعتون خوبه، همه ثروتتون رو جمع کنیم مثلا میشه 1 میلیارد تومان. یعنی شما خونتون و مغازتون و ماشینتون و امکاناتتون همه مثلا 1 میلیارد تومان. یه بدهی داشته باشید 1,100,000 تومان. شما کل خونه رو بدید بره، مغازه رو بدید بره، ماشینتون رو بدید بره، همه رو بدید نسبت به اون بدهیه، تازه 100 میلیون 100 تا هم کم دارید دیگه. شما باید دست زن و بچه‌تون رو بگیرید برید بیرون تو بیابون، امشب برای نیست کجا باید استراحت کنید. به این میگن نسبت بدهی با کل موجودی اقتصادی شما برابر بوده. فرید زکریا این جمله رو میگه. با اون کارشناسی که داشتن بحث میکردن میگه این 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکا، 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکا اندازه کل موجودی اقتصاد آمریکاست. 21,500 میلیارد دلار میشه 21.5 تریلیون دلار. آمریکا کل بودجه سالانه 4 تریلیون دلار. الان 21.5 تریلیون دلار بدهی داره. این 21.5 ببینید 21.4 تریلیون دلار. یعنی شما وارد این وبسایتش که میشید همینجوری داره کنترل میندازه. به کی بدهکاره؟ سوال شما اینه که آمریکا به کی اینقدر ثروت داره داده به آمریکا؟ آمریکا طلبکار آمریکاست. هیچ کس. آمریکا بدهکار چاپ پول بدون پشتوانه است. این کاغذ هیچ ارزش نداره دیگه. آ ببینید تاش کردن شد هیکل یه تراول چک 100,000 تومانی. آ اینو الان میدیمش تو دستگاه، از اون ور میشه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون 100,000 تومان میارزه. آمریکا سالی 1.5 تریلیون دلار داره اسکناس چاپ میکنه. پدر دنیا رو در آورده با دیکتاتوری دلار. رهبری چی گفت 28 شهریور دو سال پیش؟ به مسئولین گفت کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنید. همه دنیا رو نجات خواهید داد، برای همه دنیا الگو خواهید شد. دو سال پیش امروز این دلار 15,000 تومان رو میدید. این اسم این کار رو رهبری گذاشته جادوی پولی و مالی. یعنی گفته شعبده بازی میکنه آمریکا. آه ببین من شعبده بازی میکنم، این کاغذه چی نمیارزه دیگه. الان میدمش تو دستگاه، از اون بر یه دونه 100,000 تومانی تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون دیگه. این شعبده بازیه دیگه. فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. حالا ما اسیریم دیگه، اسیر جادو پولی و مالی دشمنی. و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید. الان دلار آمریکا سرور تو اقتصاد ما، ریال ما یتیم تو سریخوره. دو سال پیش امام جامعه گفته، حالا فکر کنید رفتیم تو آخرت، تو قیامت، یا همین رفتیم شب اول قبر، خدا نمیگه که امام نداشتید؟ میگیم چرا. نگفت بهتون این کارو بکنید؟ چرا. خب چرا گذاشتید این بلا سر مردم اومد؟ چرا این حرفای رهبری رو بلند نشدید هر روز برید به مردم بگید مردم انتخاب میخواید کنید مبتنی بر این حرفی که رهبری داره میزنه؟ رئیس جمهور انتخاب کن، نماینده مجلس انتخاب کن، نه اینکه بیان به دروغ بهت بگن میخواهید تحریم ها برگردد به ما رأی ندهید، میخواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید، میخواهید ما اینا رو میشناسیم به تو پیاده روها دیوار میکشند. ولی وقتی مردمی حرف امام خودش رو گوش نکرد و فراموش کرد، آن بر سرش میاد که خدا میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. چه بر سر مردم بعد از حضرت امیر آمد؟ چه بر سر مردم آمد؟ عزیزان، اقتصاد آمریکا 21.5 تریلیون دلار بدهی دارد. یعنی 5 برابر کل درآمد سالانه آمریکا. یعنی کل موجودی عمرانی و تکنولوژیک و ثروت داخل آمریکا تو یک کف ترازو، بدهیش هم یک کف ترازو. بابا اقتصاد آمریکا پاشیده، چرا ما باید بلنشیم بریم مذاکره کنیم با آمریکا با ترامپ که مسئله مردم حل بشه؟ چجوری ما باید اینو تو کله بعضی از استادای اقتصاد دانشگاه کنیم؟ چطوری اینو تو کله اصلاح طلبا کنیم که تا ترامپ یه حرفی میزنه اینا میگن دیدید اون گفته همینجوری بدون پیش شرط مذاکره کنیم؟ خب بریم مذاکره کنیم. هر اصلاح طلب این مزخرف رو به شما گفت بهش بگید این نقشه بدهی جهان که 67 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی دارد رو شما اصلاح طلب و نظرتون چیه؟ ببینید اونجا نوشته higher debt یعنی بدهی بالا، اون راهنماشه دیگه، اونجایی که قرمزه
به انگلیسی نوشته بدهی بالا، اون طرف که رنگ سبزه نوشته lower debt یعنی بدهی پایین.
کشورهایی که قرمز رنگشون در آستانه فروپاشی اقتصادی هست. کیا؟ آمریکا، کانادا، مکزیک تو آمریکای شمالی. کلا قرمز دیگه. این نقشه رو ما تهیه نکردیم. یه نقشه الان وارد وبسایتش بشید خودتون امشب که منزل تشریف بردید. در آمریکای جنوبی کشور برزیل. اروپا هم که ملاحظه می‌فرمایید، اروپا هم قرمزه. بریم اون طرف چین، هند، ژاپن، استرالیا. نه. این کشورا که اسم میاری که گفتن اینا قرار پسا برجام بیان پشت ما رو بخارونن. نه عزیز من، چین دچار بحران اقتصادیه، 10 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. ژاپن بیش از چین بدهی خارجی داره. روی ژاپن کلیک کن، بیس رو ژاپن، برو ژاپن بیس، رو هر کشوری بیستید بدهیش رو نشون میده. بدهی ژاپن رو بیار، بدهی چین رو بیار، چنده؟ بدهی ژاپن رو بیار. ژاپن احتمالاً الان 11 تا است، 12 تا. 12 تریلیون آقا ولش کن، بچسب مزدا 3 شو، بچسب میتسوبیشی شو، بچسب سونیش. میدونم این تکنولوژی ها رو داره، اما میدونید ما کمتر از 10% کل بودجه کشورمون بدهی خارجی داریم. اونا ده ها برابر بودجه سالانه شون بدهی دارن. ما ثبات اقتصادی ما پس بالاتر یا اونا؟ رنگ ایران چه رنگیه؟ خب چرا جرأت نمی‌کنن نسبت به این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؟ آقایون چرا به مردم یه تصویری میدید که ایران پاشیده، ایران نابود شده، الان اقتصاد جهان رو محیط زیست ایران نابود شده، خشکسالی داره ایران نابود میکنه، تقصیر جمهوری اسلامی تو این 40 سال، بقیه دنیا گل و بلبلیه، چرا آمریکا از نظر خشکسالی سند منتشر کرده که جمعیتش باید بره تو کشور کانادا؟ این مستند ساختن آمریکایی‌ها زمین 2100، یعنی تقریبا مثلا 82 سال دیگه. میگه تا سال 2100 چه اتفاق میفته؟ آمریکا کلن در خشکسالی نابود میشه، یخهای قطبی میاد بالا، آمریکا میره زیر آب. بله، زمین 2100. مستندشو ببینم، این چند وقت پیشم تلویزیون نشون میشه. جمعیت آمریکا باید بلند شه بره تو کشور کانادا اون بالا. چین و هند میرن زیر آب. این استپهای بالای روسیه که یخ بود همش داره مناسب میشه برای زندگی. جمعیت هند و چین این 2 میلیارد نفر هجوم میارن میرن اون بالا. ایران بخش عمده از جمعیتش باید بره دامنه کوههای البرز و زاگرس، صحرای آفریقا. آقا این پدیده جهانیه، یه چیزی در حدود 40 50 سال دیگه هم این خشکسالی ادامه خواهد داشت. چجوری الغا میکنن تو ایران؟ جمهوری اسلامی بی ارزه بوده، کاری کرده وضع محیط زیست خراب شده، از هر 10 تا شهر 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. خب ایران این کارو کرده. آلمان مگه هفته پیش رودخونه راینش خوش نشد؟ آلمان که دیگه تو منطقه استوایی که نیست، چرا رود راین تو آلمان خوش شد؟ من 3-4 سال پیش گفتم آقا این یه عامل اصلی داره که تو ساز اعلام کردن که آقا 40 50 سال دیگه هم این معلوم نیست حل بشه این مشکل محیط زیست. گفتم این یه عامل اصلی داره، گناهان بشر زیاد شده. 7 میلیارد نفر رو کره زمین دارن زندگی میکنن. روزی یک معصیت هم هر کدوم از ماها انجام بدیم میشه 7 میلیارد معصیت خدا. وی او ای بلند شد مسخره کرد. یه برنامه 45 دقیقه رفت گفت نگاه کنید حکومت تئوریسیناشون چی میگن. در عصر فضا و در عصر تکنولوژی میگن که گناهان مردم مطلق اقتصاد جهان ربوی است. ربا در قرآن جنگ با خداست. 7 میلیارد نفر مردم رو کره زمین دارن ربا میخورن. مردم در سال 95 و 96 دو سال گذشته در قم 7 مرجع تقلید 110 بار داد زدن که این سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است، پدر مردم رو داره در میاره. حتی یکیشون سر جلسه درس خارجش گریه کرد که هرچی داد میزنم کسی گوش نمیکنه. 110 بار. این فقط اقتصاد ایران نیست، اقتصاد سراسر جهان ربوی است. وقتی به استاد اقتصاد میگی میگن آقا ربا مال دوره اقتصاد دینی بوده، الان اگر شما از نظام بانکی ربا رو بگیرید دیگه بانک نیست. ما هم همین رو میدونیم، ما هم میدونیم که ربا رو از بانک بگیری دیگه بانک نیست. خب چرا ما باید به نظام بانکی ربوی تندر بدیم؟ طرح جایگزینتون چیه؟ خب بابا این همه ما پدر خودمون رو در آوردیم میگه ما این طرح جایگزینشه. اما چجوری با دروغ از مردم رأی میگیرید و بعد میاد خلاف دین رو برای مردم پیاده میکنید؟ 7 میلیارد نفر دارن با خدا میجنگن. 7 میلیارد نفر تو خود قرآن حکم ربا جنگ با خداست. یه حکم داریم تو قرآن که جنگ با خدا و رسول خداست. کسی که داره ربا میخوره شمشیر برش داره با خدا میجنگه. خب خدا چه کار باید بکنه وقتی همه ربا خوار شدن؟ صراحت آیه اینه. صراحت آیه اینه که اگر قریه ها و شهرها ایمان می آوردن و به تبع ایمانشون تقوا می ورزیدن، یعنی خودشون از چشم خدا می دیدن خطا نمی کردن، ما هر آینه درهای آسمان و زمین رو برشون می گشودیم، برکات رو برشون جاری می کردیم. آیه است ولو ان اهل القرى، قرى قریه ها شهرها، آمنو ایمان می آوردن و تقو تقوا می ورزیدن، لفتحنا یعنی فتح می گشودیم، لفتحنا علیهم برکات رو، علیهم یعنی بر اونا برکات رو برشون جاری می کردیم، من از سماء و الارض، از آسمان و زمین، ولیکن اما چکار کردن؟ کذبو تکذیب کردن، گفتن واره بابا این حرفا چیه میزنه در عصر علم و دانش و تکنولوژی دوباره ایمان و تقوا. خیلی خوب، ولیکن کذبو تکذیب کردن، ما چکارشون کردیم؟ فاخذناهم، یعنی عقدشون کردیم، گرفتیمشون، به ما کانو یکسبون، به اون چیزی که کسب کرده بودن، به تکنولوژیشون، به شرایط گازهای گلخانه‌ای، به هر چیز دیگه شون. مسخره میکنید من خدا رو؟ خب باشه، حالا منم میگیرم ازتون، نگرفتم قبلی ها رو، برو تو بیابونای مصر ببین فرعون چه گردن کلفتی داشتن 3000 سال پیش، ببین چیا ساختن، اهرام ثلاثه ساختن که هنوز بشر نمیدونه با کدوم جرثقیل اون سنگای با اون عظمت رو بردن گذاشتن اون بالا. برو تو تخت جمشید ایران ببین، تو آکروپولیس یونان ببین، تو دیوار چین ببین، ببین سنگ پاره هاشون مونده ولی خودشون دیگه نیستن. قول سیرو فی الارض کیف کان عاقبت المجرمین، به اینا بگو برید سیر کنید در زمین ببینید عاقبت مجرمین چی شده. آقا 7 میلیارد نفر در کره زمین دارن ربا میخورن، اسلام شناسا دارن میگن این سیستم ربوی است، یعنی جنگ با خداست. یه پیامبر آمد رفت به یه قومی 4000 سال پیش توش کشور اردن، گفت آقا این عمل قبیح همجنس بازی که مردا با مردا، زنا با زنا سرگرم شدن، این کارو انجام ندید. گوش نکردن، 30 سال دعوت کرد گوش نکردن، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. امروز چه اتفاقی افتاده؟ 26 تا کشور در دنیا تصویب کردن، پریروز هند تصویب کرده. میبینید تمام این کشورهایی که الان رنگشون متفاوت شد، اینا تمام کشورهایی هستند که توی چند سال گذشته تصویب کردن. هر 3 ماه یک کشور داره امضا میکنه با نظر سازمان ملل. هند 1 میلیاردی دیروز تصویب کرد که همجنس بازا ازدواج کنن با هم. چند هفته پیش یک کشور تو آمریکای لاتین تصویب کرد. زمستون استرالیا تصویب کرد. پارسال این موقع توی مرداد ما کشور آلمان تصویب کرد. آلمان 600 نفر نماینده مجلس داره. 395 نفرشون امضا کردن که قوم لوط باید جاری بشود در آلمان. مردم وقتی برای یک عمل شنی، یک پیامبر می آمد، 30 سال خدا وقت می داد حجت تمام بشه که دعوت کردم نکنید این کار رو، گوش نکردن زیر روشون کرد. امروز آمریکا پذیرفته، آلمان پذیرفته، سوئد پذیرفته، دانمارک پذیرفته، انگلیس پذیرفته، کانادا پذیرفته، آمریکای لاتین پذیرفته، آفریقای جنوبی پذیرفته، حالا این هفته هندم پذیرفته. قول میدم به شما 10 سال دیگه کل دنیا میپذیره، میمونه جمهوری اسلامی، شما رو در دنیا محکوم میکنن مثل FATF، مثل سند BC محکوم میکنن که شما چرا عمل قوم لوط رو در مجلس شورای اسلامیتون تایید نمیکنید و شما تحریم و تهدید و حمله نظامی که چرا به سلک قوم لوط در نمیایید. حالا خدا در جامعه‌ای که خواص و نخبگان و اوغلاش توی مجلس‌ها و دولت‌هاشون عمل همجنس بازی رو تصویب می‌کنن، خدا وضعیت آب و هوای اون دنیا رو باید درست بذاره بمونه؟ عمل شنیع زنا، چه کردن تو زنا توی دنیا؟ حالا یه بار زنا می‌کنن گور پدرشون، اما نسل زنا زاده‌ای که الان تو دنیا به دنیا آمده، پدر دنیا رو درآورده. الان 4 سال سازمان ملل داره هر سال داده NGO های پیرامونش یک سری نقشه منتشر کردن به نام نقشه خانواده. نقشه خانواده 2017 رو ببینید، World Family Map، نقشه خانواده 2017 جهان. یک بحران خانواده رو داره سازمان ملل میگه جهان رو داره تهدید میکنه، بحران حرامزادگی، بحران این که بچه‌ها معلوم نیست پدرشون کیه. وقتی کشور کلمبیا تو آمریکای لاتین 84%شون حرامزاده هستن، حالا این آمار رسمی، آمار غیر رسمی بالاتره، بقیه‌شون تو آمریکای لاتین میبینید همه عدداشون بالاست، 70-60. یعنی شما تو خیابونای آمریکای لاتین از برزیل و آرژانتین تا کلمبیا و جای دیگه تو خیابوناشون راه برید آدما رو میبینید 60-70%شون حرامزادن. اروپا بالاترین عددش مال فرانسه است، فرانسه 57%شون رسما حرامزادن. این آمار سازمان ملل، 57% فرانسوی ها زنا زادن. حالا بقیهشون دیگه آمریکا و انگلیس هر کدوم 40%. تمدن رباخار، تمدن همجنسباز، تمدن زناکار زنازاده میاد به ما میگه حقوق بشر را رعایت نکرده ای، تو زنازاده اهل لوات رباخار، تو غلط میکنی به قومی که هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی عینشونو نداشت، ملت پاک حلالزاده ای که خودتون هر سال دارید میگید ایران وضعش این قضايا صفره، شما بیجا میکنید به ما میگید که چرا مثلا حقوق بشر رعایت نمیکنید. شما مگه بشری؟ شما خدا تو قرآن بهتون گفته کل انعام مثل حیوان، بل هم ازل، بلکه گمراه‌تر. پیامبر هرس می‌خورد، جوش می‌زد، اینا رو مشتکین، این جاهلا رو بیاره سر خط، اینا فاسد بودن دیگه، هوای نفسشون رو می‌پرستیدن، همجنس بازی و زنا و زنازادگی و ربا و هوای نفسشون، هر چی میگفت اون رو انجام میدادن. تو سوره فرقان هست خدا به پیامبر فرمود که چرا اینقدر هرس می‌خورد؟ ارایت من اتخذ الهه و هوا، رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون؟ ارایت من اتخذ الهه و هوا، اف انت تکونو علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی پیامبر، تو وکیل اینا نیستی، چرا هرس میخوری، چرا جوش میزنی؟ ارایت من اتخذ الهه و هوا، دیدی هوای نفسش رو گرفته، حاکم خودش تو کشور آلمان 600 تا نماینده اوتو کشیده دارن، 495 نفرشون گفتن همجنس بازی تصویب بشه، تو که بر اینا وکیل نیستی؟ من طرفشونم، ربا میخورن، زنا میکنن، لواط میکنن، تو چرا هرس میخوری؟ رأیت من اتخذ الهه و هوا، اف انت تکون علیه وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی؟ حساب کردی یسمعون او یعقلون، هی بری بهشون بگی میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بلهم اضل سبیلا، اینا عین چهار پا و خوک میمونن، بلکه بدتر و گمراهتر. بله یه جمعیتی تو آمریکا و اروپا و انگلیس و جای دیگه هستن، رود دو تا پا را میرن، به زبانهای مختلف هم حرف میزنن، تکنولوژی خوبی هم تولید میکنن، اما اینا حیوانند از دید قرآن. سخت شنیدنش نه؟ بعد اینا بلند میشن human rights، حقوق بشر. ببخشید کدوم بشر؟ بشر حرامزاده، بشر لواطکار، بشر رباخار. 15 تا کشورید ریختید سر ملت بدبخت یمن، دارید قتل عامشون میکنید، از حقوق بشر میگی؟ آمریکای، انگلیس، فرانسه، سعودی، امارات، کویت، قطر، بحرین، پاکستان، اردن، سوریه، به اصطلاح سودان، مراکش، رژیم صهیونیستی، 15 تا ریخته سر ملت بدبختی، بعد حقوق بشر؟ نه فکر کن ما اصلاح طلباییم که مثلا این مزخرفات حقوق بشر غربی رو قبول کنیم. مردم اگر محیط زیست در جهان مشکل دارد، که دارد، به خاطر اینه که 7 میلیارد نفر دارن معصیت انجام میدن و یک ملت رشیدی به نام ملت ایران که یک ویژگی ممتاز داره، ویژگی ممتازش حلالزادگیشه، هیچ مرد و زنی تو این مملکت نیست که مهمترین افتخار رو برای خودش نداند نسبت به پدر و مادرش، که پدر و مادرش اون رو حلالزاده رقم زدن. اگر دلیل اینو میخواید بدونید چرا این ملت 40 سال پای اسلام و انقلاب ایستاده، چون اولین بار در تاریخ یک ملت حلالزاده شکل گرفته، نبوده قبلا، نیست این تاریخ. اگر پیامبر ما یک دستاورد دینش داشته باشه، فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، اگر کارکرد به بعثت پیامبر ما این بوده بعد 1400 سال، یه ملت 80 میلیونی هست افتخار میکنه به
این که حلال زاده است،
همین برای پیامبر ما کافیه.
حالا متوجه میشه چرا تو هر مسجدی میرید جمعیت هستن؟ حالا متوجه میشه چرا 40 سال مونده ولی تو دوره های انبیای پیشین و ائمه نموند؟ چون اون موقع اکثر مردم مشرک، فاسد، آلوده، زور انبیا نمیرسید. چقدر مظلوم بودن پیامبر خود ما. این ببینید اصابت مکه و مدینه است دیگه. تو مکه و مدینه داره هرس میخوره، خدا میگه رأیت من اتخذ اله و هوا افأنت تکون وکیلا، تو که وکیل اینا نیستی ولشون کن. اما چرا جمهوری اسلامی مونده؟ حالا تازه متوجه میشید عجب پدر مادرتون آدمای با کلاسی بودن و هستن. حالا متوجه میشید چرا هر پسر و دختر جوان ما روی این حساسیت داره که بچهش حلال زاده باشه. این فرهنگه 1000 سال طول کشید تا شکل بگیره، همینجوری که نبوده. مگه قبلش نبوده؟ نه. میدونید که تو ایران باستان ازدواج محارم جاری بوده؟ میدونید که تو دربار هخامنشیان همه خواهر برادر بودن با هم ازدواج میکردن؟ میدونید این باستانگراها جوابی ندارن به این سوال بدن که آقا شما مگه نمیگید کوروش و نمیدونم کمبوجیه و نمیدونم اون یکی خشایار و داریوش و نمیدونم آتوسا و میدونید این همه خواهر برادر بودن با هم ازدواج میکردن. این متونی که نوشته شده رو ببینید، در عصر هخامنشیان خواهر برادری ازدواج میکردن، اکثر این شاهان هخامنشی خواهر برادر بودن، زن و شوهر میشدن. امروز ملتی که پای اسلام ایستاده 40 سال یه ویژگی داره، حلال زاده است. حالا میخوان بکشنش به ربا، سند 20 براش تصویب کردن که تو هم مثل بقیه دنیای حرفا رو بپذیر که بعدن شل کنیم همه چیز رو بره به سمت زنا و این حرفا. ببینید چه بلای سر غرب اومده. کاری کردن با این زنا زادگی، کاری کردن که مردا و زنها دیگه از هم جدا شدن تو این انقلاب جنسی دهه 1950. زنا از مردا خسته شدن، مردا از زنا خسته شدن، از بس زنا شروع پیدا کرد دیگه هیچ جذبیت برای هم نداشتن، هم جنس بازی رواج پیدا کرد، مردا رفتن سراغ مردا، زنا رفتن سراغ زنا. بعد که این شیوع پیدا کرد متاسفانه چنان جهان رو به فساد کشیدن که مردها و زنها رفتن تنها زندگی کردن. این تنهایی انقدر ادامه پیدا کرد اولین کشوری که پای تنهایی وایساد انگلیس بود. انگلیس پاییز پارسال اولین وزارت تنهایی رو به وجود آورد. چه دیدید؟ خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس یه وزارت خونه داد، مجلس تصویب کرد به اسم وزارت تنهایی. از 70 میلیون جمعیت انگلیس 9.5 میلیون نفرش آدمای بالغ میانسالی ان که تنها زندگی میکنن. این وزارت خونه رو وقتی راه انداخت یه خانمی رو کرد وزیر وزارت تنهایی. اولین کشوره، به شما قول میدم تو 10 سال آینده نصف دنیا وزارت خونه تنهایی را میندازن. چون چنان بی پروا این فساد جنسی رو در جهان شیوع دادن که از یه طرف زنازادگی، از طرف دیگه هم همجنس بازی. حالا ژاپنیا و کره ای که بدبختی بیشتری دارن دیگه از بس تنها زندگی میکنن. این گزارشش رو شنیدید چند شب پیش از تلویزیون، یه ربات‌هایی درست کردن برای همراهی با زندگیشون. یارو یه عمر زندگی میکنه، پیرزنه شده مثلا 100 سال پیر، حسرت نوه داره، همش دنبال کار و زندگی و مشغله. ها دیدی ژاپنیا چقدر واسه موچه تون 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 کار میکنن؟ پیر شده، حالا حسرت داشتن نوه، نوه کرایه میکنن. یارو یه عمر مهندس بوده، دانشمند بوده، تکنولوژیست بوده، خوب کار کرده، حسرت این که سر یه سفره با خانواده بشینه غذا بخوره، هی نره تو رستوران غذا خوری. الان اینا رو ما توی کانال حلالزاده ها همه رو جمع کردیم، وارد کانال حلالزاده ها بشید تمام اخبار روزانه این مصیبت در جهان رو. الان ربات میسازن که همدم یارو باشه، دیگه از گربه و سگ و نمیدونم پرنده گذشته. این بلایی که سر بشر اومد تو مسائل اخلاقی رسید جایی که انگلیس مجبور شد وزارت تنهایی را بندازه. بدنم در اختیار خودمه، میخوام روسریمو بردارم، حد یقفش کجاست؟ روسریتو برداشتی، اون یکی هم پسرم بیاد میگه میخوام عرق فروشی را بندازم، اونم را انداختی، بعدش که چی؟ این بعدش میرسه به اینجا دیگه. حالا صحنه خیلی خنده داره، خدا میدونه، هم خنده داره هم گریه داره. الان پوند چقدر تو بازار تهران؟ پوند انگلیس 18 تومان. 50 پوند یک زن توی انگلیس میده یک ساعت. یه مردی شونه هاشو بده، این سرشو بذاره روی شونه اون احساس خانواده کنه.
خدا میدونه ها، نگاه کنید بخونید خودش گفته دیگه، ادعایی که من که نیست. خانوم دانشمنده، استاد دانشگاه، خلبان، فضانورد، نماینده مجلس، هر چی هست، خیلی کلاسش بالاست، اما نگاه کنید مثلا نخواسته بیره زیر تعهد زندگی زناشویی. ببینید نوشته 50 پوند میده برای یک ساعت. اون چیز رو درست کنید آقایون خانوم ها انتهای جلسه ببینن. یک خانوم برای اینکه یک ساعت، ببینید 50 پوند برای یک ساعت که چی بشه؟ محبت احساس کنه، یعنی سرشو بذاره رو شونه یه مردی اون نوازشش کنه. مسئله جنسی نداره ها، این فحشا نیست، این احساس کمبود محبت. این تمدنه که برای ما ترسیم میکنن، تمدنی که هر 3 ماه قرار شده یه کشور قانون قوم لوتو امضا کنه، تمدنی که تو سراسر دنیا بانکاشون پر رباست، تمدنی که صدای نما، صدای سازمان ملل در اومده آقا عمده جمعیت این کشورها حرامزاده است. میگن نگران حرامزاده، میگن داره بحران اجتماعی ایجاد میکنه که معلومه کی بچه کیه. خب شما عصر انبیا رو که نگاه میکنید عذاب نازل میشد، مگه غیر از اینه که فسادش رو پیدا میکرد؟ چرا الان رودخونه ها تو دنیا و تو ایران خوش شده؟ به خاطر همین فسادها. خب چرا ما رودخونه هامون خوش شده؟ ما چرا داریم صدمه میخوریم؟ ما کوتا میاییم. امروز هند تصویب کرد هم جنس بازی رو، وزیر خارجه ما باید صداش میکرد سفیر هند رو. این چه غلطی به چون کردی؟ آقا مسئله داخلیمونه، به خودمون مربوطه. کی گفته به خودمون مربوطه؟ یه روز یه پیامبری یه نفری دعوت میکرد به حق، امروز ما یه ملتی هستیم که به قرآن دعوت میکنیم شما رو. مبتنی بر قرآن این عمل شنیعی که تصدیب کردید برکت رو از جامعه 1 میلیاردی شما میبره. آلمان تو چرا امضا کردی؟ استرالیا تو چرا امضا کردی؟ نکردی؟ پس عزیزان اگر دیدید در جامعه مشکلاتی به نام مشکلات اقتصادی هست، جهانیه. کتاب استگلیس ترجمه شده، من از خودم نمیگم، پروفسور استگلیس برنده جایزه نوبل که قائم مقام صندوق بین المللی و پول بانک جهانی بوده، رسما 3-4 سال پیش کتاب نوشت، گفت مردم این اقتصاد آمریکا نیست که پاشیده ها، اقتصاد اروپا نیست که پاشیده ها، سقوط مال علم اقتصاده، علم اقتصاد سقوط کرده. این کتاب سقوط آزاد توضیح میده که علم اقتصاد دیگه نمیتونه مشکلات جهان رو حل کنه. این کتاب تو ایران ترجمه شده. پس اقتصاد جهان سقوط کرده، هیچ کس هم راه حلی براش نداره، هی نکننش چماق بزنن تو سر جمهوری اسلامی. نظام محیط زیست جهان دچار مشکله، اونم همینطور. ما عزیزان در شرایطی 40مین سالگرد انقلاب رو در ماهای آینده جشن میگیریم که این مشکلات در جهان هست. پس 17 شهریور رو گرامی میداریم، یادمون باشه انسانهای عظیمی در اون روز به شهادت رسیدن که سرآغاز حرکت انقلاب اسلامی شد و چند ماه بعد حکومت پهلوی سقوط کرد. ما چند شب دیگه، تقریبا 3 شب دیگه، سالگرد ماجرای 11 سپتامبر رو داریم. 17 سال پیش عزیزان 2 تا برج توی آمریکا منهدم شد، برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در شهر نیویورک. آقایون و خانمایی که خاطرشون هست شنیدن در 11 سپتامبر یا 20 شهریور 1180 که القاعده هواپیماهای رو تو آمریکا دزدید، برد کوبید به برج‌های دوقلو. این برج‌ها بزرگترین برج‌های آمریکا و قرب بود، کنار ساحل نیویورک. اینو یه بهانه کرد، 3000 نفر تو این برجا کشته شد. این برجا بوده 70-80 هزار نفر نیروی کار داشتن که خالیشون کرده بودن، 3000 نفر توشون کشته شدن. به بهانه این اومدن عراق رو، افغانستان رو گرفتن و بعدم عراق رو گرفتن. من یک نکته رو اینجا تاکید میکنم، خواهش میکنم دوستان بهش توجه کنن. این واقع ربطی به القاعده نداشت، آمریکا خودش این کارو کرد. 11 سال پیش 17 سال پیش آمریکا خودزنی کرد که بتونه به این بهانه بیاد افغانستان عراق بگیره. اگه این کارو نکرده بود، این 3-4 هزار نفر کشته نمی‌شد، مظلوم نمایی نمی‌کرد، برای گرفتن افغانستان و عراق توجیهی نداشت و بعد صدها هزار کشته می‌داد. مفت اومد عراق و افغانستان رو گرفت. سند حرفم رو عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. این سند رو وقتی میدم خدمت شما، چارچوبش هم مشخص می‌کنم. اونم اینه که آقای آرت اولیویر، یکی از مقامات آمریکا که خودش اون موقع تو کمپانی لاکید کار می‌کرده و کاندیدا بود در آمریکا از حزب لیبرتاریان‌ها، ایشون بعد که دیدیم فاجعه رخ داد و این جنایت صورت گرفت، اسم اسلامو اومدن بهانه کردن زدن تو سر جامعه اسلامی که مسلمان‌ها تروریستن، اطلاعاتش از این قضیه رو تو کمپانی لاکید که بود اون هواپیما رو می‌ساختن برای اینکه بزنن به برجای دوقلو، اینو که بشه فیلم سینمایی، به اسم فیلم سینمایی عملیات ترور. ماجرا از این قراره که به اینا توی کمپانی لاکهید آمریکا میگه میخوایم آیت الله رو در ایران از بین ببریم. میگه خب چیکار کنیم؟ میگن یه هواپیمایی بسازید که عین موشک عمل کنه. خب چرا برام چی کاری بکنید؟ میگه خب چرا موشک نمیزنید به تهران؟ میگه اون موقع همه میفهمن که ما بودیم. میخوام تو کریدور بین المللی که هواپیما پرواز میکنن، اینم تو کریدور بین المللی پرواز کنه، بالا سر تهران که رسید منحرف بشه بره بخوره مثلا به آیت الله. خب چیکار کنیم؟ این هواپیما رو بسازید. چند تاشو میسازن؟ میگه بعد چند هفته دیدیم اینا رو زدن به برجای دوقلو ورلد ترید سنتر. از این ماجرا یک فیلم سینمایی ساخته به اسم عملیات ترور. این رو آورد ایران، نامه زد به رهبری که آقا من یه همچین چیزی ساختم و چارچوب اینجوریه. یه دفتر هم گفته بودن که این بیاد ایران و فیلمش اینجا اکران بشه. آخر 92 اول 93 این بنده خدا اومد اینجا. آقای طالبزاده توی برنامه تلویزیونی یه یک ساعتی باش صحبت کرد، فیلمش رو آوردن اینجا دوبله کردن که تلویزیون پخش کنه. اون شبی که قرار بود فیلمش تلویزیون پخش بشه، وزارت خارجه جلو فیلم رو گرفت، گفت ما تازه رفتیم پای مذاکرات هسته‌ای و قرار تو مذاکرات هسته‌ای اوضاع تو ایران گل و بلبلی بشه، یه فیلم ضد آمریکایی رو شما از تو خاک آمریکا برداشتید آوردید اینجا پخش کنید تو تلویزیون و ماجرا رو زمین بزنید. جلو پخش فیلمو گرفتن، فیلم دوبله شده بود البته. فردا صبح توی مرکز ما تو اندیشکده برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما این بنده خدا باید میومد گزارش میداد. این فیلم یک جا تو ایران اکران شد توی مرکز ما و اومد یه توضیحی داد یه نیم ساعت یک ساعتی در مورد ماجرا و بعدش هم فیلم رو به اتفاق با دانشجوی ما دیدیم. فیلم این جلسه یعنی فیلم سینماییش که اون جلسه پخش شد اونجا تو کلاس و دوبله فارسی هم هست، به اضافه توضیحاتی که آقای آرت اولیویر داده رو من میدم خدمت دوستان بسیج اینجا که این فیلم رو توی دو سه شب آینده قبل از ورود به محرم به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر اینجا اگه امکان باشه پخش کنن. شما از قول خود مقامات آمریکایی که آمدن ایران، خودش یعنی توضیحاتی که خود این بنده خدا اومد اینجا داد، یعنی خود توضیحاتشو اینجا تو کلاس دانشجوی ما ببینید به اضافه خود فیلم سینمایی رو و ببینید که آمریکا با چه دروغی با چه دغلی آمد افغانستان رو گرفت. رسما این بنده خدا اینا داره تو سر کلاس ما توضیح میده، میگه بابا این محمد عطایی که میگن از بزرگ این القاعده یا بود این عملیات انجام داد، میگه بررسی ما نشون داد که این اصلا آدم فاسدی بوده، اصلا مسلمان درستابی نبوده، گوشت خوک میخورده، عرق میخورده، فاسد بوده. خب به اسم القاعده آمدن این بازی رو شروع کردن، 17 سال مسلمین رو تحقیر کردن که شما تروریستید، نمیذارن این صداها توی غرب و جای دیگه پخش بشه. من بهش اعتراض کردم، گفتم این هواپیمایی که نشون دادید هواپیمای F-18 آقا F-18 برتری هوایی با F-15 F-16 بوده. گفتش که چیزی نبود، اگه میدونستن من دارم چه فیلمی میسازن همین هواپیما رو نمیذاشتن در اختیار ما. این فیلم رو میرم خدمت دوستان بسیج، اگر امکانش بود حاج آقا اینو احساس کردن مناسب هست خود دوستان بسیج و خود حاج آقا اینو فیلم رو ببینن دو سه شب آینده، آقایون و خانوما میتونن این فیلم رو اینجا توی اکران عمومی ببینن و ببینید واقعیت های آمریکا چیست. آمریکای دروغگویی که خودش برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر رو باید از بین میبرد. این برجا معلوم شد مشکل ساخت فنی داشته چون خیلی بلند بودن دیگه و چون تو ساحل تو ساحل اقیانوس آرام بودن تو نیویورک، بادهای دریایی هم میومد دردسر ایجاد کرده بود، اینا رو باید آمریکا خراب میکرد. لذا روغن ریختر رو نظر امامزاده کرد، یه چیزی درست کردن زدن که آقا ببینید هواپیما رو دزدیدن القاعده یا زدن به این چیزا. و این مسائل تاریخی که حیله های دشمن بوده رو تو دشمن شناسی باید بشناسید. 40 سال از ماجرای 17 شهریور میگذره، 17 سال از ماجرای 11 سپتامبر. این دوتا رو بذارید کنار هم ببینید آمریکا چه جنایتکاریه، تا بدانیم که وقتی وارد تاسوع و عاشورا میشیم در محرم، بدانیم حریت و آزادی که امام حسین علیه السلام درسش رو به ما داد، ما تو چه مرحله بعد این سازوکار استفاده کنیم. اجمالا دوستان رهبری فرمود که
در دیدار دانشجویان فرمود که شرایط امروز مثل شرایط جنگ احزابه. در شرایط جنگ احزاب پیامبر از مکه هجرت کرده بودند به مدینه، مکه دست مشرکین بود، جنگ بدر شد، اومدن حمله کردن به پیامبر، اینا شد جنگ بدر، پیامبر اینا 70-80 نفر بودن، جنگیدن، پیروز شدن، شد جنگ احد. چندی بعدش جنگ احد شد، متاسفانه مسلمونا به خاطر مسائل غنیمت جمع کردن پیروزی رو نیمه کاره رها کردن، از تنگه احد اومدن پایین. خالد ابن ولید اون پشت قایم شده بود، آمد از پشت حمله کرد به سپاه اسلام، نیروهای اسلام شکست خوردن در جنگ احد. حالا دیگه جنگ دیگه بیرون نبود، آمدن شهر رو محاصره کردن، شهر مدینه رو، مثل شرایط امروز ایران. ما 4 درگیری اصلی داریم تو دوره صدر اسلام: جنگ بدر، احد، جنگ خندق یا جنگ احزاب و فتح مکه. عزیزان، زمانی که اینها آمدند و محاصره کردن شهر مدینه رو، این امروز ایران که محاصره جدی اقتصادی شدیم، 7-8 قبیله بود. یه قبیله خود قریش بود تو مکه، یه قبیله همین یهودی‌ها بودن تو خیبر. این 6-7 قوم و قبیله که دور بر شهر مدینه بودن، به اینا گفتن آقا نذارید هیچ کالایی فروش بره. از مدینه هیچ کالایی بیرون نمی اومد، مثل الان ایران. از بیرون هم هیچ کالایی نیازی رو نمیذاشتن تامین بشه مایحتاج داخلی رو. محاصره مطلق اقتصادی. این محاصره مطلق اقتصادی که شد، نیروهای پیامبر زمینگیر شده بودن داخل مدینه، فتنه در درون مدینه بیداد میکرد، مثل همین کاره که اصلاح طلبا میکنن هر روز، مسئله برای نظام درست میکنن. یک گروه از توان نیروهای اسلام صرف اینا شده بود داخل مدینه اینا رو مهار کنن. محاصره نظامی که شد، سلمان فارسی طرحی به پیامبر داد کانال بزنن. یه خندقی زدن حدود 5.5 کیلومتر طول خندق بود، عرضش 10 متر بود، عمقش 4.5 متر. یک کانالی که عرضش 10 متر، عمقش 4.5 متر، به طول 5.5 کیلومتر. اینو تو 2-3 ماه زدن با چه سختی و مشقتی، به صورت هلالی که شهر رو بتونن حفظ کنن. علی علیه السلام فرماندهی صحنه میدانی رو عهده‌دار بود کنار خندق و اونجا می‌جنگید. در 3 جبهه پیامبر می‌جنگیدن. جبهه اول کنار خندق بود که نیروهای مشرکین اومده بودن، این قبایل رو متحد کرده بودن، آورده بودن که نیروهای اسلام رو شکست بدن، اسلام رو نابود کنن به زعم خودشون. همین کاری که آمریکا میکنه، این ائتلافهای جهانی رو به قول خودش تو سازمان ملل علیه ما شکل میده. علی علیه السلام اونجا میجنگید. کاری که قاسم سلیمانی ها میکنن تو ارتش و سپاه، میرن بیرون محدوده کشور با دشمن میجنگن. در داخل کشور، در داخل شهر مدینه، اختلاف افغانی ها و مصیبت هایی که تو محله ها به وجود میارن موجب شده بود که یه 300 نفر، یه 200 نفر، یعنی 500 نفر رو پیامبر گذاشته بود اینا رو کنترل میکرد. همین مشکلات گران در داخل داریم. در صحنه تجارت بین الملل و دیپلماسی بین الملل، یک کسی بود به نام نعیم ابن مسعود. این فرد هنوز مسلمان نشده بود، یعنی هنوز معلوم نبود که مسلمان شده یا نه. دیپلماتی بود برای خودش. رسول جلیل القدر اسلام با این فرد دیپلماسی رو رقم زد. این افتاد به جون این 7 قبیله و طایفه تو این 7 شهر و روستا. رفت سراغ این یهودی ها، گفت ببین این ابو سفیانی که از مکه اومده که شما رو سامانده میشید علیه اسلام به جنگید، ببین این قابل اعتماد نیست، تا فردا زمستون میشه سرد میشه، تابستون میشه گرم میشه، این ول میکنن برمیگردن مکه، شما میمونید اینجا نزدیک مدینه، پیامبر مسلمونا با نیروهاش میاد پدر شما رو در میاره. ببین برید یه ضمانتی بگیرید از ابو سفیان، همجوری که نمیشه. بعد میرفت به ابو سفیان میگفت تو چقدر بدبختی که به امید این یهودیا وایسادی، بابا اینا که تا چیز نقدی نگیرن که پای تو نمیمونن، اعتماد نکن. بعد ابو سفیان میدیدی یهودی اومدن گفتن آقا به ما ضمانت پیشا پیش بده، اینا رو مینداخت به جون هم، میرفت به یک گروهی از این یه قوم و قبیله‌ای بودن که نخلستانه اونجا رو بهشون داده بود. ابو سفیان گفت ما اینجا رو بگیریم، همه رو نابود کنیم. این نخلستونا مثلا 2-3 سال، نمیدونم چند سال، برداشتش برای شما سود اقتصادی داشته باش. میرفت به رئیس اونا میگفتش که چند وقت قراره بتونی نخلستونا رو بدن برداشت کنی ترماشو؟ میگفت مثلا فرض کن 2-3 سال. میگفت من میرم الان با پیامبر مسلمونا صحبت میکنم، شما از اینا جدا بشید، یه سمت اینا 5 سال، مثلا نمیدونم 6 سال برداشت کنید. به قدری قشنگ دیپلماسی رو رقم زد، به قدری قشنگ رفت این مناسبات اینا رو به هم زد که در 3 جبهه پیامبر پیروز شدن: داخل، با این خناسانی که داخل به هم میریختن همه چیز رو. محور نظامی علی علیه السلام کنار خندق، بیرون دیپلماتی در وزارت خارجه پیامبر به نام نعیم ابن مسعود. امروز انقلاب اسلامی، امروز جمهوری اسلامی اینجوریه، یعنی جمهوری اسلامی قاسم سلیمانیشو گذاشته کنار مرزای ملی اونجا بجنگن، انتظار داشت وزارت خارجه و دولت مثل نعیم ابن مسعود برن دشمنو دوچار تفرقه کنن و نذارن که اینا اتحاد عمومی داشته باشن و کشور رو تو معاصر اقتصادی نگه دارن. داخل کشور هم ایشون انتظار داره که آرامش و ثبات باشه، هی هر روز برن نشن تو مجلس و دولت حمله کنن به نظام و به منتقدی. فضای ما فضای جنگ خندق، جنگ احزاب. پس بدر بود، احد بود، خندق بود، بعد فتح مکه. از این دوره صعب و سخت محاصره اقتصادی نظامی که گذشتن، شرایط مهیا شد برای فتح مکه. ما اگر این دوره دشوار رو بگذرونیم به حول قوه الهی تو 40مین سالگرد، شرایط بعد شرایط گشایشی خواهد بود که اون شرایط دیگه در واقع نفس‌های آخر و فشارهای آخری که دشمن داره وارد می‌کنه به نتیجه میرسه. شما می‌دونید دیروز و امروز اردوغان و پوتین که آمدن اینجا، بیانات حضرت آقا رو شنیدید. ایشون به پوتین گفت آقا جان پس می‌تونیم جلو آمریکا بایستیم، دیدی که اومدی تو سوریه کمک کردی، ریختیمشون بیرون. رژیم روسیه آمد تابع فرماندهان نظامی ما و دید که چقدر اثر مثبتی داره. ترکیه‌ای که روبروی نیروهای اسد بود و این همه خباثت میکرد، بلند شد اومد اینجا، دید رسمن گفت آقا جان بله شما بگید چیکار باید بکنیم. پس آمریکا دچار مشکل جدی است. سال گذشته طرحی اینجا ارائه شد به نام طرح باشگاه تحریمی‌ها، کشورهایی که تحریم شدن. 800 میلیون نفر کشورهای تحریمی شدن. قرار شده باشگاهی شکل بگیره تو دنیا به نام باشگاه تحریمی‌ها که این جلسه دیروزم که پوتین اومده بود اینجا یه بخشش برای همین بود. الان کشورهایی که تحریمن، یعنی روسیه، ایران، بلاروس، نمیدونم چین داره تحریم میشه، همه این کشورها دارن متحد میشن. نصف کره زمین چند وقت دیگه تحریم خواهد بود. خب قدرت اصلی یعنی قدرت آمریکا و اروپا دچار مشکل میشه دیگه. آمریکا 24% تعرفه بسته به کالای چین. پس شرایطی که اینا در فشار نظامی، فشار اقتصادی بخوان مضاعف وارد کنن، هم خودشون اقتصادشون دچار مشکل هستن، هم ما وضعمون داره بهتر میشه تو دنیا. دیگه ما تنها نیستیم تو تحریم، همه دارن تحریم میشن. از این رو این فشار داره برداشته میشه تو ماهای آینده و سالهای آینده. اینا میگن تو این ماها و سالهای آینده اینقدر فشار زیاد میکنیم مردم بریزن تو خیابون، عصبی بشن، بریزن تو خیابون، حکومت رو با فشار مردم خودشون براندازی کنیم. این هوشیاری ما رو میطلبه. شرایط مثل جنگ احزاب، ما اگر از مرحله جنگ احزاب، جنگ خندق بگذریم، شرایط فتح مکه رو در پیش خواهیم داشت. 40مین سالگرد انقلاب شرایط حساسی داره. 3 تا مقطع حساس تو 145 روز آینده داریم. 13 آبان که تحریم‌های جدیدی رو آمریکا وضع می‌کنه، 9 دی که سالگرد آشوب‌های پارساله که برنامه‌ریزیشون این بوده که اون شلوغ کنن کشور رو، از 9 دی تا 22 بهمن حدود 30 40 روز مردم رو تو خیابون نگه دارن. به قول خودشون آشوبا رو اون دفعه 6 7 روز شد، این دفعه 40 روز نگه دارن. روز 22 بهمن تو سالگرد 40مین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی رو به قول خودشون براندازی کنن. این طرح رسمی آمریکاییاست. گفتن اگه قرار این اتفاق نیفته، ایران باید بیاد پای میز مذاکره بدون قید 60 تا چیز رو بپذیره، موشکاشو بده. قاسم سلیمانی هم از منطقه خارج بشه با نیروهاش، اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، اما نمیخواد علنیش کنید. همطوری که عربستان و پاکستان و اردن و مصر و قطر و امارات و اینا به رسمیت شناختن 20 سال بعد علنی شد، شما امروز به رسمیت بشناسید 15 20 سال بعد یواش یواش لو بره که شما به رسمیت شناختید. این حرف اصلیه. رهبری فرمود هشدار که میدن دروغ میگن، هیچ جنگی نخواهد شد، نگران نباشید، مذاکره هم در کار نیست، راه رو بست روک، چون قانون اساسی رسما جنگ و صلح و موارد این چنینی رو اختیار رهبری است. او آقا جان نگران نباشید، مذاکره هم در کار نخواهد بود. خب موضع رسمی نظام مشخص، پس دشمن فشار میاره دیگه. این فشار قالب اقتصادیش در قالب جنگ پوله، اسمش کارنسی وار یا جنگ ارزیه. در جنگ ارزی یعنی جنگ پول، اینا باید پول ما رو نابود کنن. حرف لنین رهبر انقلاب شوروی 100 سال پیش چی بوده؟ میگه اگه خواستید کشوری رو نابود کنید، جامعه رو نابود کنید، پولش رو نابود کنید. حالا شوروی که پاشید و کمونیستا رفتن، اما این آمریکایی‌ها حرف اینو گرفتن آویزه گوششون شده. رسما میلتون فریدمن پدر مکتب شیکاگو در اقتصاد آمریکایی در کتاب سرمایه‌داری و آزادیش میگه که این حرف لنین در مورد اینکه باید کشوری رو میخواد نابود کنی پولیشو نابود کن، این اساس استراتژی ماست. پس آمریکایی‌ها برای اینکه ما رو بزنن نه زور نظامی دارن ما رو نابود کنن، نه قدرت نرم فرهنگیشون تونسته تا رو موثر باقی بشه، دارن چیکار میکنن؟ با نابود کردن ریال اقتصاد ما رو باید بزنن زمین. این کارو تو ترکیه انجام دادن، خب میدونید 60-70% ارزش لیر ترکیه نابود شده. با ونزوئلا این کارو انجام دادن، ونزوئلا پولش نابود شده. هر وقت آرژانتین رو برای اینا وایساده، تا حالا 3-4 بار پدر آرژانتین رو در آوردن با این کار. الان رفتن سراغ پول چین. 1194 3 سال پیش یه جنگ ارزی کردن با چین، حدود 45 روز 40% ذخایر ارزی چین نابود شد. با روسیه این جنگو شروع کردن، با ما هم سال 90 موج اولش شروع کردن، زمستون سال 90، امسال هم که از بهار تا الان موج دومش شروع کردن. سیاست رسمی که حضرت آقا مد نظر داره اینه که ارتباط با دلار قطع بشه. لیبرال ها بلند شدن تو روزنامه هاشون و خبرگزاریاشون نوشتن آقا مگه ما با آمریکا رابطه اقتصادی داریم که مراوداتمون زیاد باشه دلار قطع بشه؟ خودشونو به حماقت می‌زدن دیگه. منظوری نیست که ما داریم با آمریکا رابطه اقتصادی داریم چقدر پول جابجا میشه دلار باشه. مبنای این معناش اینه که مبنای اقتصاد ما دلاره. از این رو پیمان پولی دو جانبه آرام آرام با کشور مختلف برگزار میشه. دلار ارتباطش تو اقتصاد ایران پای پولی اقتصاد ایران ضعیف میشه و حذف میشه. طرحهای تقویتی و تأمینی که در نظر گرفته شده، چون دولت سرکشی میکرد و طغیان میکرد و متکبرانه سرشو گرفته بود بالا، میگفت داریم میریم با آمریکا میبندیم، از فردا آب خوردن و همه چیزم حل میشه. حالا که خراب کرده و زده خورده زمین و آمریکا هم دیگه بهشون محل نمیذاره و اروپا هم کاری از دستش دیگه بر نمیاد و همه این موارد داره رخ میده، حالا رسیدن کفکرشون خورده تایی دیگه، الان رسیدن به مرحله ای که دیگه حالا یه ذره بالاخره دولت حرف گوش میکنه. ما هم نمیگیم، الان اقتصاددانهای اصلاح طلب دارن میگن، یکیشون که میگه کودتای اقتصادی شده، یکی دیگرشون که هم پریروز مسابقه سخنرانی کرده، یکی دیگر از اقتصاددانهای اصلاح طلب گفته دولت گذاشته تو دنده خلاص و سرازیری ول کرده اقتصاد کشور. عملا دیگه الان امید به اروپا و آمریکا ناامید شده. عملا دیگه نمیشه ایران رو امروز در صحنه بین الملل ندیده گرفت. ایران بلوک‌های قدرت خودش رو در عرصه نظامی تو منطقه، در عرصه سیاسی و اقتصادی چیده. باشگاه تحریمی هم که جلساتش تو مسئولین برگزار شده و آرام آرام دیگه رسانه‌ای میشه، ان شاءالله باشگاه کشور تحریمی که یکی از جلساتش هم همین بحث دیروزه همین به اصطلاح پوتین و اردوغان با مقام معظم رهبری بود، ان شاءالله این بحث هم به مرور انجام میشه. پس ما شرایطمون شرایط جنگ احزابه، اما در 13 آبان که سال روز مبارزه با آمریکا و روز مبارزه با استکباره، آمریکایی‌ها برای شکستن ما تو اون روز اومدن تحریم‌های جدید گذاشتن. هیچ اتفاق نمیافته. چرا؟ چون ما ظرفیت تحریممون همینی بوده که هست. از این بیشتر چی رو میخوان تحریم کنن؟ پس اثر روانی خواهد داشت، نه اینکه اثر عینی رو اقتصاد ما داشته باشه. این یکی. آشوب‌های پارسال 4600 نفری که دستگیر شدن، بالای 80%شون اصلا نمی‌دونستن چرا اومدن تو خیابون دارن سنگ می‌زنن، شیشه می‌زنن، شیشه می‌شکنن و آتش می‌زنن. آقا تو یه گروهی هستی؟ نه. لیدرت کیه؟ نمی‌دونم. جو روانی بود. این بود که 6-7 روزه نیروهای امنیتی تونستن قائله رو جمع کنن. بحثشون اینه که الان که این فشارها زیاد شده، کشور میره تا 13 آبان انظر روانی نابود میشه، مردم میرزن تو خیابون به مدت 30-40 روز 40-50 روز تو سالگرد اون ماجرا، کش پیدا میکنه تا 22 بهمن نظام براندازی میشه. این خوابی است که دشمن داره. اما قرار نیست ما کوتاه بیاییم، فقط آرامش و ثبات روانی میخوایم. چون مشکلات اقتصادی بیشتر از آنچه که واقعی باشه تو عرصه هم که دیدید دیگه، یه لحظه وبسایتو باز کردن چند میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن. یعنی واقعا الان همه همینجوری منتظر بودن این پراید، یعنی از بی پرایدی داشتیم میمردیم. خب بابا حالا 2 روز دیگه، 2 هفته دیگه آب خوردن که نیست. این جو روانیه که یه دفعه 6 میلیون نفر میرن. از این رو این جو روانی که درست شده که مقصر اول و آخرش دولت و مجلسن، این جو روانی باید بشکنه تو کشور. اگر ما امنیت رو میخوایم، اگر ثبات رو میخوایم، اگر سلامت اقتصادی رو میخوایم، نباید ما رو بازی بدن. یه روز سر قضیه ارز، یه روز سر قضیه نمیدونم کرای یا سر قضیه چیز دیگه ای. اگر بشه این جو روانی رو شکست که ترکیه یا تا حدودی موفق بودن، ترکیه یا مردم برعکس واکنش نشون دادن، ارزش پولشون اومد پایین، خریداشون رو بردن پایین، ما برعکس کردیم، ارزش پولمون داره میاد پایین، یه داراییایی هست مردم هولش میدن تو مسکن، توی خودرو، توی سکه، توی آقا، یه چند ماهی صبر کنید بذارید همه چیز متعادل بشه، ثبات به وجود بیاد، این وضع روانی رو باید بشکنه. اگر انشالله این ستا موج 13 آبان 9 دی 22 بهمن بشکنه توی 145 روز آینده، ببینید روز 22 بهمن انشالله راهپیمایی برگزار بشه، زور تمام بشه، تلویزیون ها تو سراسر دنیا و سراسر ایران نشون بدن که تو ایران و شهرستان ها مثل هر سال راهپیمایی 22 بهمن برگزار شد، از بعد زورش این جو روانی به سرعت شروع میکنه شکستن. چرا؟ چون حرف جان بولتون دبیر مشاور عالی امنیت ملی ترامپ این بوده که تا 22 بهمن ایران نابود میشه میپاشه دیگه، حرف صریح دولت آمریکاست. دیروزم ترامپ در دیدار با حاکمان کشور کویت گفته که ایران در آستانه فروپاشیه و فقط دارن برای بقایشون تلاش میکنن. اینی که به تعبیر رهبری این بیشتر یک جنگ روانی و جنگ رسانه‌ایه. ما یک ثباتی نیاز داریم. متاسفانه بعضی از مسئولین در دولت، یعنی اصلاح طلبا، چون خودشون دیگه نمیدونن کاری کنن و اعتبارشون پیش مردم خراب شده، شکست خودشون و نابودی خودشون و دور شدن مردم از خودشون رو دارن به همه نظام تسری میدن. اون مورچه افتاده بود توی جای سوم اصلی که گل بود در حد یک پیاله آب بود، افتاده بود اونجا داشت غرق میشد، میگفت دنیا رو آب برد. الغایی که در تریبونای رسمی مسئولین دولت و نمایندای مجلس دارن انجام میدن، مردم رو مایوس میکنند. این الغای بابت اینه که دولت میدونه دیگه پیش مردم اعتباری نداره. یعنی الان بزرگترین کاری که رهبری داره میکنه، داره اعتبار و اعتماد به خودش رو هزینه دولت میکنه، زیر بغل دولت رو گرفته که دولت بتونه کار کنه. مجلس هم میدونه دیگه بین مردم اعتباری نداره، اونجا هم رهبری زیر بغلشون رو گرفته. چرا رهبری این کارو میکنه؟ انقدر از مجلس و دولت و قوه قضاییه دفاع میکنه؟ چون الان در این شرایط حساس این 156 روز آینده اصلا زمان مناسبی برای تغییر تحول در قوه قضاییه و مجلس و دولت نیست که بگیم آقا دولت بیاد استعفا بده بره کنار، اینجوری که اصلاح طلبا میگن، اون موسویان و اینا میگن آقا کلا استعفا بده، حالا ما میگفتیم رئیس دولت استعفا، اونا میگن آقا کل دولت استعفا بده. اصلا زمان مناسبی نیست، زمان مناسبی برای تغییر مجلس نیست تو شرایط اضطراری. همین مجلس و دولت و قوه قضاییه که ضعف دارن و ناکار آمدن، رهبری نظرش اینه که یک جابجایی قدرت تو چند ماه آینده سمه برای کشور. باید خود رهبری بیاد انرژیشو بذاره از در کانال قانون، در چارچوب قانون، همین دستگاه‌های رسمی. هیچ سیستم موازی نباید کارت به دست بگیره. اصلا شرایط جوری نیست که نظام نیاز داشته باشه سیستم موازی به وجود بیاد. همین دولت، همین وزارتخونه‌ها، همین مجلس و همین کمیسیون‌ها در چارچوب قانون باید هل داده بشن، جلو ببریمشون. از این رو سیاست رسمی نظام اینه که، یعنی شخص رهبری، اعتبار خودش نزد مردم رو هزینه این دولت و مجلس کنه و قوه قضاییه کارو جلو ببره. قوه قضاییه وظیفه‌شو بالا میشه، نامه میزنه از رهبری، اجازه میگیره که آقا بگیریم برخورد کنیم، مثلا چیکار کنیم، ایشون میگه آقا تو چارچوب قانون این کارو بکنید. نظام ما یه مسائلی داریم که انشالله بتونیم تو این چند وقت هم کشور رو آروم نگه داریم، هم دولت تحرک بیشتری داشته باشه با حرکت جهادی کار جلو ببره، همین که ما جلوی وسوسه های خناسان رو بگیریم. اگر این خناس تو دولت بود، این خناس توی مجلس بود، این توی رسانه های ضد انقلاب بود، هر کی بود بلند شد گفت نمیدونم کشور رو بکشیم به رفراندوم و نمیدونم این بره تو پادگان و اون شورای از نظرات استثنایی رو بردار و رهبری رو ببریم به سمت مثلا انتخابات و رفراندوم قانون اساسی، هر کی این حرفو میزنه امروز اسرائیلیه، صهیونیست، دشمن نفوذی، هر چی که بخواد اسمشو بذارید. الان ما یه 145 روز حساس داریم تا این مرحله بگذره. طرح جامعه اینا برای فروپاشی و براندازی چون زمان بندی داره، این زمان بندیش به هم بخوره از دور خارج میشه، ما بتونیم ان شاءالله سالو تموم کنیم، وارد مقطع آینده و مقطع بهار بشیم که حالا بازیای دیگه که در میارن، ولی دیگه اون اقتدار و هیمنه رو نه اروپایی‌ها، نه آمریکایی‌ها، نه رژیم صهیونیستی، نه جریان سعودی و غیره نخواهند داشت. این کلیت این مسئله است. ما ان شاءالله این مقطع رو بگذرونیم. شبیه جنگ احزاب که بعدش فضای فتح مکه شد، این اتفاق ان شاءالله خواهد افتاد. از این رو ما اصلا نگران ترفندهای دشمن نیستیم. نگرانی نداره. پس چی نیاز داره؟ هوشیاری. بین هوشیاری و نگرانی دو تاست.
میخوان زیراب روانی مردم رو بزنن، مردم از نظر روانی دچار ابهام بشن، اینو باید بزنیم کنار. اما اصلی دیگه مسئلمون چیه؟ مسئلمون اصلاح جامعه است. اصلاح جامعه فرمود 3 تا وجه داره: رفع فقر، رفع فساد، رفع تبعیض. جامعه ما الان عصبانیه، این عصبانیت بابت فقر، نابود شدن ارزش پول مردم، بابت فساد، این خورد خورد این برد، و بابت تبعیض. مردم ممکنه فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمیکنن. هر روز بالاخره بشنونن که چند هزار میلیارد خورد. مردم ممکنه فساد رو هم تحمل کنن، تبعیض اذیتشون میکنه که اینجا داره سختی میکشه یه کسی، بعد آقایون تو دولت و مجلس و جاهای دیگه بچه‌هاشون توی آمریکا و کانادا توی پیج اینستاگرامشون دهنکجی به مردم کنن. مردم تبعیض رو، تبعیض ایمان رو نابود میکنه. من که فکر میکنم اگر ما تبعیض رو بزنیم فساد رو زدیم، و اگر فساد رو بزنیم خود به خود فقر زده میشه. تکرار میکنم، اگر ما تبعیض رو بزنیم فساد رو زدیم، و وقتی فساد رو بزنیم فقر زده میشه. اصلا کمبود مالی نداره کشور، کل اقتصاد کشور یه تشت 10 لیتر آب توش جا میشه. همین بودجه موجود، همین وضعیتی که هست. اما شما این 10 لیتر رو میریزی میبینی نمیمونه آب. میری یه 10 لیتر هم آقا گردشگر و توریست بیاد پول خرج کنه، باز نمود. چی شد؟ مالیات رو اضافه کنیم، مالیات هم بیاری باز نشد. سرمایه‌گذار خارجی بیاد نمیشه. اقیانوس آرام هم بیاری بریزی تو این، چرا؟ چون این تشت نیست، آب کشه، 100 تا سوراخ داره. ثبت سفارش خودرو میکنن یکی از این سوراخ‌ها، خودشونن، خودشون ثبت سفارش خودرو میکنن، خودشون نمیدونم دلار 4200 تومان میگیرن، خودشون وارد میکنن، خودشون 7000 تومان میفروشن. ببین زیر این یه دونه سوراخه تو وزارت صنعت معدن تجارت یه سری دهنه باز شده، همینجوری داره میبلعه. اون یکی توی وزارت نفت، اون یکی توی وزارت جهاد کشاورزی، اون یکی توی وزارت ارتباطات، اون یکی توی همینایی که اینجا هست. بابا ما الان طرح اقتصادی نیاز نداریم. دستگاه امنیتی کشور این سوراخ سنبه‌ها رو شناسایی کنه، دستگاه قضایی کشور اینا رو قیرغونی کنه، ایزوگام کنه، کیفش کنه. الان زمان فقط برخورد قضایی و امنیتی و اطلاعاتی. لذا اگر این سوراخ‌ها شناسایی شد، همونجا مقام قضایی اون فرد گذاشت کنار دیوار. این سوراخ‌ها بسته شد، همین مقدار منابعی که در کشور داریم کافیه. نباید التماس کنیم به اروپایی و آمریکایی بیاد اینجا سرمایه‌گذاری خارجی کنه. ولی وقتی این نباشه، هر چی پول بیاد، مگه ندیدید؟ مگه شما تو دو ماه گذشته ندیدید 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومان ریخته شد تو بازار؟ رهبری گفت واقعا خیانت. ریختن تو بازار، معلومه شد رفت تو گلوی کی. یه ذره دلار اومد پایین زیر 10000 تومان، دوباره رفت بالای 12-13000. 57 تن از طلای کشور، ذخایر طلای کشور کردن سکه، ریختن تو بازار. همین افرادی که دیروز و امروز دارن محاکمه میشن، همین باند سلطان سکه. رئیس پلیس تهران اومد گفت اینا 2 تن سکه خریدن. این تیغه بیل مکانیکی و لوده رو در نظر بگیرید، تن دیگه ازش مثلا معلومه 2000 کیلو. 2 تن سکه، 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا. آقا وقتی اینجوریه، حالا به قول رئیس سخنگوی قوه قضاییه میگه که دفعه پیش اینا رو گرفتیم، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات گفتن که اینا عوامل ما بودن تو صحنه. گفتیم خب اینا حتما برای تنظیم بازار اینا رو گذاشتن که میدادن به اینا. این دفعه که گرفتیمشون دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتن اینا عوامل ما بودن. سخنگوی قوه قضاییه گفت این دفعه گفتیم دیگه ما اینا رو آزاد نمی‌کنیم. پس ببینید، ما الان نجات اقتصادمون هیچ طرح اقتصادی نمیخواد فعلا. هیچ طرح سیاسی هم نمیخواد، هیچ جابجایی دولت و مجلسی هم نمیخواد، هیچ برنامه اقتصادی هم نمیخواد. آقا موجودی این آبی که تو این استکان و لیوان هست رو میخوام حفظش کنیم، این آب کشا رو بعد سوراخاشو کیپ کنیم. کار کیه؟ شناساییش به عهده وزارت اطلاعات. هر کجا این انجام نشد و فساد اومد زد بالا، مقصر وزارت اطلاعاته، چون او باید چشم جامعه است دیگه، چشم حکومت و نظام و چشم مردمه. او اونجا حراستهایی رو داشته، باید کنترل میکرده. وقتی رسید به یه جایی فاسد شد و نمیدونم چند میلیارد خوردن و بردن و یارو گذاشت از کشور رفت، حالا بیا بگو آقا من قبلا در رهبری گزارش داده بودم، به دولت داده بودم، این حرفا چیه؟ شما ضابط قضیه هستی، بگیر برخورد کن. چرا برای کارهای دیگه راحت‌تر کارتون. بعد به فساد اقتصادی که میرسه فقط در حد تذکره. کار اطلاعاتی که انجام شد کار دستگاه قضاییه. دستگاه قضایی باید ویژه آنی آجیرکشان سر ضرب برخورد درست حسابی کنه که نسق وضعیت کشیده بشه که پدر مردم رو در نیارن. مردم با تبعیض مشکل دارن. آنچه مردم رو اذیت میکنه این نیست که ندارند، میگن آقا ما نداریم، دیگری هم نداره، همه با هم نداریم. اما این که اینا ندارن پراید بخرن، او به سادگی از گمرک پرشه میلیاردی ترخیص میکنه، میره تو اتوبانای شمال تهران با دوست دخترش کروکی هم میکشه، سگش هم میگیره به بغلش، 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره تو اتوبان توی پلای دو طبقه که 70 کیلومتر سقف سرعتشه، به همه هم میخنده، میگه آقا جریمش چقدره؟ 10 برابرشو میدم. مردم این تبعیض رو، لذا برخورد برای حل مشکل اقتصادی دوستان، عوض کردن دولت مهم نیست، تر اقتصادی هم نیاز نیست، اصلاح نظام اقتصادی کشور اول اقتدار وزارت اطلاعات رو میخواد. من اینو نمیبینم، من با این کارها آشنا هستم، نمیبینم اقتدار اطلاعاتی نمیبینم. سندم کجاست؟ رأساً وزیر اطلاعات اعلام کرد که ما وزارت نگیر و نبندیم. به این مسئله اقتصادی که رسید، رسماً ایشون اعلام کرد با مفسد اقتصادی نباید اینجوری برخورد کرد. رهبری صداش کرد گفت این حرف چی بود زد؟ این هم برای خود شما و وزارت اطلاعات بده، هم برای اقتصاد کشور و نظام بده. چون سیاستی که دولت از روز اول با وزارت اطلاعات تعریف کرده، این سیاست برای به قول خودشون نگیر و نبند و عدم برخورده، نمیخوان مثلا از خودشون چهره اینجوری ارائه کنن. خب کار میفته دست سازمان اطلاعات سپاه. سازمان اطلاعات سپاه که برخورد میکنه، مدام الان یک جنگ اطلاعاتی تو کشور داریم، از این ور سازمان اطلاعات سپاه برخورد میکنه، از این ور وزارت اطلاعات میگه از دید ما اینا جاسوس نیست، از دید ما اینا فساد نیست، از دید ما اینا اینجوری نیست. بعد مجلس دعوا میشه، نصف نماینده مجلس میگن آقا این سازمان اطلاعاتی گفته اینجوری، قوه قضاییه هم حکمشو صادر کرده، گرفته بعد حکمشو صادر کرده. اونور یه گروه دیگه نماینده مجلس میگن نه، وزارت اطلاعات گفته از دید ما این فساد نیست، از دید ما این جاسوسی نیست. یعنی سیاستی که در دولت تعریف شده و وزارت اطلاعات داره اون سیاست رو تعریف میکنه، سیاست نمایش یک چهره، مثلا ما اهل نگیر و نبند و ما خیلی پسر خوبه هستیم و نمیشه. مثلا که کسی بره پیش جراحی، جراح بهش بگه ببین شما نباید شکلات بخوری، نباید این غذای شیرین رو بخوری، نوشابه گازدار هم نباید بخوری، اینجوری هم هست، فلان موقع میری فلان بیمارستان میخوابی، باید جراحی کنم با تیغ جراحی. بعد بگیم این مثلا عجب پزشک خوبیه، میگه ببین شکلات هر چی میتونی بخور، جراحی هم نیاز نداری. پزشک این کارو میکنه، تجویز میکنه نسخه سفت و سخت. دستگاه اطلاعاتی نگیر و نبند یعنی چی؟ دستگاه اطلاعاتی که نمیدونم با مفسد اقتصادی با لبخند و اینا برخورد کنیم، همین وزارت اطلاعات به مسائل دیگه و منتقدین دولت که میرسه به شدت سفت و سخت برخورد میکنه. خب این دروغه، گفتن خواستن وقت ما بهشون نشون میدیم پرونده‌ای رو که دوستان وزارت اطلاعات در مسائل سیاسی و مسائل در مورد مسئولین، شما در مورد مسئولین وزارت اطلاعات یا مسئولین دولت یه حرفی بزن، اونجا وزارت اطلاعات وزارت بگیره، وزارت ببنده، وزارت برخورده، وزارت اون چیزی که وزیر گفته بود در مورد این بخش به اصطلاح مفسدین اقتصادی که با مفسدین اقتصادی نباید اینجوری برخورد کرد، به اینجا که برسه اتفاقا اهل بگیر و ببند و برخورد و تخریب و این حرف هستن. حالا چرا در مسائل مثلا اقتصادی در وزارت اطلاعات شخص وزیر میاد مدام این حرف رو میزنه تا مجبور بشه تذکر رهبری رو بشنوه؟ من اینو نمیدونم، راز اینو نمیفهمم. شاید چون اگه واقعا وزارت اطلاعات بخواد بگیر و ببند را بندازه، باید خیلی از برادرها و نمیدونم خواهرها و افراد اعضای کابینه و غیرزاله که باشون برخورد کنه. اما اجمالا مردم اگر این موقع گفتید آقا بالاخره شما طرحتون برای حل مشکلات کشور چیست؟ ما الان دو تا آدم مقتدر میخوایم، یه آدم اطلاعاتی مقتدر، یه آدم قضایی مقتدر. این از این ور سوراخ سنبار شناسایی کنه بگیره اطلاع بده، اون از اون ور سریع حکمشون رو صادر کنه، نسق مفسدین اقتصادی رو بهش بکشه، مشکل حل بشه. من در قوه قضاییه و در وزارت اطلاعات چنین اراده‌ای نمیبینم، نه تنها من، هیچ کدوم از مردم نمیبینم، نه تنها مردم، هیچ کدوم از مسئولین. سندش این که آیت الله جنتی رئیس خبرگان رهبری پریروز تو جلسه خبرگان چی فرمود به رئیس قوه قضاییه؟ فرمود آیت الله رئیس قوه قضاییه این آفتاب دزدا رو ول کن، اینا رو هر کسی میتونه بگیره، دانه درشتا رو بگیر. یعنی ببینید از رأس خبرگان رهبری ناراضیان از این کاری که دستگاه اطلاعاتی و قضایی میکنه تا منی که کف جامعمون ته ته جامعم، یعنی تو این 80 میلیون نفر اون ته این 80 میلیون نفر دیگه مثلا میشه من، تا این اعتماد رو به جامعه بر نگردونه دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی این اتفاق نمیفته. رضا وزارت اطلاعات چون نمیخواد برخورد کنه و دستگاه قضایی هم چون هنوز نتونسته جامعه رو شروع کرده، یه دادگاهی رو شروع کرده ولی زوده، مردم تا یه سری مفسد سرشون نره بالای دار کوتا نمیان. حالا ممکنه مقام قضایی بگه آقا به هر چیزی که نمیشه، چرا مقام قضایی برای هر یه جمله ما هر هفته دادگاه تشکیل میده؟ اینقدر این دستگاه قضایی ما بدون اینکه هماهنگ کنه مثلا با نیاز داشته باشه اجازه از رهبری بگیره، سرعت عملش در مورد کشیدن همیشه ما به دادگاه، ما هر هفته میدونید دادگاه داریم، هر هفته اینقدر دستگاه قضایی سرعت عمل داره خدا میدونه 20. دستگاه اطلاعاتی خدا میدونه برای هر موضوع ساده فوری شکایت، اما این دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی تا یه چیزی در حدود 100 نفر 200 نفر 500 نفر از مفسدین رو چطور شما میپذیرید؟ وضع اقتصاد کشور ریخته به هم در این حد، توش 500 تا اعدامی در نمیاد، 100 تا در نمیاد، 10 تا در نمیاد، مردم و مسئولین از بالا تا پایین قانع نیستن. مرجع تقلید داد میزنه میگه که آقا برخورد کنید، ببینید تو اینترنت بگردید، از بزرگان تو خبرگان رهبری که میگن آقای قوه قضاییه برخورد کن، خود رهبری که میگه آقا این قضیه خیانت برخورد کنید، تا کف جامعه. ما الان مشکل اقتصادی نداریم، مشکل قضایی و امنیتی داریم. این حرف بدشون میاد، هم قوه قضاییه مدام به من گفته چرا اینو میگی، هم مسئولین وزارت اطلاعات. چند هفته پیش که مسجد اونور تهران برنامه داشتم، مدیران وزارت خونه اومدن نشستن پیش من وسط برنامه گفتن آقا چرا اینقدر؟ گفتم آقا مشکل اقتصادی نیست، من معلم استراتژی ام، خیلی بیشتر از شما این قضیه رو میفهمم، شما نمیخواید برخورد کنید. گفت بابا به خدا ما مقصر نیستیم. گفتم حالا هر کی رئیستون که مقصره، به من مربوط نیست، رئیس شما میگه ما نگیر و نبندی، رهبری هم صداش در اومده سر این قضیه، هر وقت گرفتید و زدید و بستید و اون موقع من چشم من میرم از شما تعریف و تمجید میکنم، و الا اگه فکر کردید ما همین میگیم آقا مشکل مکتب اقتصادی فلان یا مکتب اقتصادی ممانه، نه آقا، بخور بخور ربطی به اقتصاد نداره، ضعف اطلاعاتیه. مسئله بعدی هم اینه که آقا جان ما باید تبعیض رو باش جد برخورد کنیم. لذا عزیزان مسائل کشور مسائلی است که تا جشن پیروزی انقلاب در 22 بهمن قابل رفع و رجوع. اگر فکر کردید که آقا ممکنه همین مشکلات ادامه داشته باشه، کمر مردم بشکنه، من به شما قول میدم با یه مدیریت جهادی و انقلابی توی دولت میشه خیلی از مشکلات موجود معیشتی مردم رو حل کرد. دیگه پوشک که پدیده نمیدونم فضایی و هسته‌ای و اینا نبوده که تکنولوژی فوق پیشرفته بخواد نتونی واردش کنی، پوشک مردم رو نتونی تأمین کنی، به تعبیر رهبری یه جریان داره مردم رو عصبانی میکنه. پس یه مدیریت انقلابی در دولت و مجلس، یه مدیریت انقلابی در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات. ما فرصت میدیم به هر سه قوه در افکار عمومی، فرصت میدیم به هر سه قوه تا این مدیریت انقلابی رو شکل بدن، انشالله این مشکل رو به نتیجه برسونن. و دشمن به کوری چشمش خواهد دید که روز 22 بهمن انشالله جشن پیروزی برگزار میشه و ما از پیچ 40 سالگی نظام هم میگذریم. انشاءالله و سلام.